نبود.
چرا؟ همه رو گذاشتم، همه رو یک کلاس یکی رو نذاشته بودم که گفتم بهش دلیل نذاشتم بعد گذاشتم، ولی کلاس شما همه رو گذاشتم. بله اون سامانه LMS دانشگاه وارد چید همون اسم خودتون هستش و چی دمیتید برش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من حالا چون ایشون گفتش گفتم اون نکته که جلسه اول گفتم، جلسه اول بود احتمالا، گفتم یه بار دیگه تذکر بدم برداشت اشتباه رخ نده. ببینید کلیت حرف من کلانش اینه که حواسمون باشه اونی که ما داریم میشناسیم و ذهن ما داره تو شناخت واقع پیش میره خیلی خیلی بیشتر از اونیست که تو فضاهای منطقی و کلاسیک مدون شده. یعنی فضای منطقی و کلاسیک یه جایی از ذهن رو تونسته مدون بکنه، بعد از اشتباهاتی که ما تو فضای کلاسیک مرتکب میشیم این است که چون یه چیزی مدون شده و بقیه جا مدون نشده بقیه رو داریم نفی میکنیم، بعد کلی نفی میکنیم، کلی انکار میکنیم، تا میگذره یه کسی میاد یه تیکه دیگر رو مدون میکنه، تازه فهمیم نفیمون غلط بوده، بعد دوباره میریم دوباره با همین میشه. گفتم بحث کلاسیک یک خاصیت داره، سرعت میده ترمز ایجاد میکنه. یادتون هست این بحث تعبیر گفتم سرعت میده به خاطر اینکه خیلی مطالب راحت حل میشه، ترمز ایجاد میکنه به خاطر اینکه خیلی سیدار بحث کلاسیک ندیده و ندیده تو فضای ما نفی میشه. اومد تو این فضا گفتم که حواستون باشه منطقی که ارسطو تدوین کرد در حد فهم منم دوباره میگم نه حتما اینجوریه، در حد فهم من الگوش ریاضیات بود. نگفتم عرصه فلسفه منطقه و ریاضی دو تا عرصه
است. نه این چیزی بود که خودم نسبت دادم به شما. اولش هم چون اینو خودم اضافه کنم عالم انسانه.
ببینید نیا کنید منطقی که ارسطو رفت سراغش الگوش ریاضیات بود در مهندسی اقلیدوسی. یعنی اگه ریاضیات امروز بود باز خیلی فرق می‌کرد. ریاضیات امروزی حساب احتمالات توش هست.
من اشتباه نفهمیدم برای شما رو.
این
شما
تعریف کردید. نه آره من گفتم این که شما فکر کنید گزارها دو دسته است و علوم انسانی دسته سوم، من این چیزی قائل نیستم.
من خودم خب تقسیم خودم.
حالا من نکته اون نکتهم این بود. ببینید تو فضای فلسفه ما جایی بود که تنها کسی که یه منطقی تدوین کرده بود تا اون روز ارسطو بود. اینها منطق رو برداشتن. خب ارسطو من گفتم در کدام دعوا اینو چیز کرد؟ در قبال سوفیستا که منکر مطلق واقعیت بودن. رفت سراغ یه جایی که واقعیت قابل انکار نیست. کجا واقعیت قابل انکار نیست؟ تو حوزه هندسه اقلیدوسی. هندسه اقلیدوسی یه حرفی این اقلیدوس چند قرن قبل از ارسطو زده تا امروزش مونو درزش نرسه. خب وقتی ارسطو میخواد منطق رو تدوین کنه علل قاعده به نظر من نگاهش به هندسه اقلیدوسیه. نگاه میکنه هندسه اقلیدوسی چیکار میکنن که حرف میزنن هیچکی نمیتونه باهاش مناقشه کنه. بیاد قالب گیری میکنه. میاد میگه اون قالب منطقی اینه. اشکالی که به نظر من تو بعد رخ داد این است که همه چسبیدن که قالب منطقی اینه. منطقی اینه ما عملاً یه جایی از این فراتر رفتن، اما چون این قالب رو ذهنشون استوار بود اون فراترها رو به عنوان تکمله دیدن دوش. توی فضای غربی اصلا گفتن آقا منطق این وادی غیر از منطق اون وادیه. یعنی اینجوری موجب شد اتفاقا منطق مثلا فازی هم دوباره امتداد ریاضیاته. منطق فازی هم حساب احتمالات رشد کرد، منطق فازی شد پیدا شد. یعنی دوباره حساب احتمالات از جنس ریاضیاته. یعنی خود فازی چی؟
خودشونه
دیگه. چی؟
خودمون هم همینجوری میگیم. بعدش سوداش هندسی اصلا اونجوریه.
خب همین دارم میگم
که خدای نامم جوری تعریف میکنه.
خود کیا؟
خدا در میاد.
منطق ارسطو رو اون اصل موضوعی من نیدم اینجوری بگن. حالا اگه گفته باشن آفرین بهشون، حرف منو فهمیدن. یا داشته من برداشتن رفتن گفتن.
مثلا
من اسکول رو
میگم فرنده
کارت تحلیل میگه اسم مزاره که میگه
لایک موسیقی میگه، اما من این حال تفکیک کردم بین دو روش.
دو روش
کدومه؟ یکی
حال من در اینجوری دو تا روش اینجوری ندیدم. من واقعا معتقدم نیستم که منطق فازی هم کارو تموم کرد. یعنی میگم ذهن ما خیلی عرصه عظیمی داره. منطق فازی یه جای دیگه‌اش دست گذاشته. خدا پدرش بیامرزه. منطق ارسطو یه جاش دست گذاشته. منطق بایایی یه جاست. انواع منطق ها داریم. هر کدوم این منطق ها دارن یه جا رو دست می‌ذارن که حواسمون باشه این یه جا رو دست گذاشته. اینجا این حرف درد می‌خوره. برای همین ما نریم با این قالب ببندیم بگیم حالا چون ما از اول منطق و منطق ناظر به فضای هندسه بود که منطق ناظر به فضای هندسه صفر و یکیه، همه جا گذار منطق بس صفر و یکی باشه تا معتبر باشه. البته یه نکته هم من گفتم برای شما اینا ببینید این حرف نکته درستیه. بیس همه منطق ها هم منطق دو ارزشیه. یعنی هر منطق فازی که شما میگید
بیس نهاییش تو ارزشه، یعنی چی بیسش تو ارزشه غیر از که خودش تو ارزشه ها. یعنی شما میگی منطق فازی میگه 70% فلان چیز است، اما دیگه خود 70% ایکس ایگرگ است، خود این 70% نیست، خود این یا 70% ایگرگ هست یا نیستش، یعنی خود این بیسش دوباره منطق دو ارزشیه. مثلا حواسم، اما خود این یعنی من فکر کنم مثلا سر کلاس شد نگفتم، یعنی گفتم استادم مثال خوبی میزد، میگفتش که دو ارزشی شبیه تار و پود برای پارچه، پارچه بدون تار و پود پارچه نمیشه، اما یک کسی بگه من با تار و پود همه ویژگی پارچه رو میشناسم اشتباه میکنه، چون پارچه رنگ داره، پارچه زبری و سختی داره، پارچه ویژگی مختلف داره که این ویژگی درسته با تار و پود شکل گرفته اما در گره تار و پود نیست، رنگ ربطی به تار و پود نداره، بلکه اگه تار و پود نباشه پارچه نداریم. من این نگفتم مثالو قبلا که این مثال منظر خیلی نشون میده که ببینید بیس یه چیزی یه منطق بودن معناش اینه که خود این منطق تو توضیح خود اینم داره دخیله. اون وقت عرضه کل وادی های معرفت بیسش دو ارزشیه، اما بیسش دو ارزشیه غیر از که خودش چند ارزشی باشه، یکیش فازیه، فقط فازی نیست، شما وارد بحث منطقا بشی انواع منطقا داره که هر کدوم به یه جای یه مسئله رو داره حلش میکنه. علوم انسانی چیه؟ توی فضای علوم انسانی هم این نکته رو فکر کنم باز قبلا گفتم خدمتتون اینو که گفتم که فیزیک که طبیعیات بود بس پیدا کرد زیست شناسی، اینو گفتم براتون چرا گفتم زیست شناسی و علوم انسانی بعدش جدا شد ازش. اون نکته که من باز به نظرم این تیکر رو من که اهل احتیاطم اینا رو که دارم میگم قطعی های حرفمه ها، یعنی اینا رو مطمئنم که زمین برید آسمون بیاد این حرف عوض نخواهد، جز اینکه گفتن آ منطق ها خیلی گسترده ترن، این چیزی که برای من تقریبش معلوم شده، این نیست که میگم حالا بعدن میفهمم که نه اینجوری نبود منطق ها همون یه دونه بودن، نه من بعد وقتا میره توی وادی معرفت یه جای حل میشه. رشد کروی گفتم بهتون دیگه، من این تو مغز کروی معرفتی من، حالا اینم که به نظرم که الان دارم میگم اینجوریه، یعنی چی؟ یعنی همون گونه که زیست شناسی روی فیزیک سواره اما با فیزیک تموم نمیشه، فهم من که به نظر می فهم انقدر شواهد داره که نمیتونن با الان فعلا علوم انسانی با این حرف من درگیرن، ولی من به نظرم بگذره 50 سال 60 سال بگذره این حرف من دیگه تو فضای علوم انسانی هم مستقر میشه، الان هم رگهاش هست که چی؟ همون گونه که زیست شناسی روی فیزیک سواره اما با فیزیک تمام نمیشه، علوم انسانی هم روی واقعیت های فیزیکی زیست شناسی سوار هست اما با واقعیت های فیزیکی زیست شناسی تمام نمیشه. برای همین است که اینها تو علوم انسانی برسی میخوام این تیکه رو باز کنم، تو علوم انسانی مرتب دارن ابعادی رو میفهمن که از جنس فیزیک زیست شناسی نیست. یعنی چی؟ یعنی سادهش بخوایم با ادبیات سنت بگیم با ادبیات علیت نمیشه توضیحش داد، اینا دارن این ابعاد رو مرتب میفهمن توی علوم انسانی، چون اینو دارن میفهمن یه دفعه خب علیت یه کار میگه ما یه کار دیگه میکنیم، کلا دارن وادی علوم انسانی مستقل میکنن، چون کلا مستقل میکنن به نسبی گرایی و انواع مشکلات میرسن که حالا ما بحث امروز رو ناظر به همین است که آیا این پروسه هم پروسه ناموفقیه به نظر من. یعنی اینش خوبه ها که به ما نشون بدن یه چیزایی است که با تبیین علی که شما به نحو پوزیتیویستی داشتی جور در نمیاد تو عالم، صفر و یک جور در نمیاد، فازی که پرونده بحث و بنده جور در نمیاد، اینش نقطه مثبت کار ایناست. نقطه ضعفش این است که حالا که جور در نمیاد پس هیچی به هیچی، پس اصلا کلا نسبی گرای محض، پس دیگه چشم انداز گرای اون پرسپکتیویست یا اینجور چیزها، میگم نه اینش هم غلطه. یعنی واقعا همون گونه که الان زیست شناسی تو فضای دانش های پایی الان مستقره، یعنی دانش های پایی فیزیک و زیست شناسیه، دانش پایی یعنی چی؟ یعنی بیس خیلی از دانش های دیگه است، اما علوم انسانی هنوز نتونسته دانش پایی درست کنه برای خودش، برای همین است که تو خود علوم انسانی دعوا سنگینه، تو جامعه شناسیش دعوا سنگینه، تو روان شناسی دعوا سنگینه، چرا؟ هنوز نتونسته ابعادی از واقع رو پروندهشو ببنده که دیگه دعوا نشه. ببین الان شما تو زیست شناسی یه بحثایی داری دیگه دعوا نداره توش، مثلا شما گردش خون، گردش خون هاروی، ویلیام هاروی کشف کرد 1600 و ایناست، تا قبل از اون کسی گردش خون قبول نداشت، الان هیچ کسی نیست تو زیست شناسی کار کنه و درباره گردش خون تردید داشته، چون رشد کروی معرفت که میگفتن یعنی مغز اصلی زیست شناسی شکل گرفته که زیست شناسی از فیزیک جدا شده، اما به نظر من در حد فهمم مغز اصلی علوم انسانی هنوز شکل نگرفته، اون مغزی که یادتون هست گفتم دیگه رشد کروی رو اونجایی که دیگه دعوا تمامه، برای همین اما برای من دورنماش یعنی واضحه، یعنی میگم میدونم که یه جاهایش لاغر شکل گرفته، این که علوم انسانی دیگه با زیست شناسی تمام نمیشه دیگه الان یعنی تو قرن 21 مسئله معلومیه. تو قرن 20 اینجوری نبودا، یعنی اوایل قرن 20 حتی تا اواسط قرن 20 پوزیتیویست‌ها همچنان اصرار داشتن که ما با نحو اثباتی زیست شناسی و فیزیک می‌خوایم علوم انسانی رو حلش کنیم. دیلتای دوست اول قرن 20 با این مخالفت کرد، اما تا دیلتای حرفش بشینت کرسی برسه بیا جلو یه قرن طول کشید. اما الان که ما دیگه تو قرن 21 دیگه همه میدونن که آقا جون تو علوم انسانی یه خبره دیگه هست. البته در اینجا میدونن مثلا به نظر من هوش مصنوعی، جریان هوش مصنوعی که امتداد جریان پوزیتیویست توی حوزه انسان شناسیه، جریان هوش مصنوعی که در واقع جریان علوم شناختی همچنان داره این پروژه رو تعقیب میکنه که بگه علوم انسانی هم تو افق زیست شناسی تمام میشه. یعنی اینا همچنان با این دست فرمان دارن حرکت میکنن و اتفاقا استاد ما تعبیرش خوبی بود، گفته که دست فرمان خوبیه ولی که آخرش به بنبست میرسه. ولی دست فرمان خوب گفتم بهت نگفتم این سوالو، ایشون مثال میزد گفت این کار علوم شناختی، علوم شناختی ها کاملا فیزیکالیستند، یعنی کاملا مادی گرا، همه چیو روح نداره، مغز و تراکنش های مغزی همه چیز اینجوریه. این استاد ما گفت اینا رویکرد خوبی دارن. رویکرد خوبشون چیه؟ این مثال قشنگی میزد ایشون، اگه گفتم بگید تکرار نکنم، مثلا رادیو رو نگفتم، میگفتش که چیز، حالا این رادیوی قدیم نمیدونم شما دیده بودید یا نه، من بچه بودم این رادیوی قدیمی انقدی بود، انقدی رادیوی انقدی فقط رادیو بود، نه که الان شما انقدی 500 تا چیز بریزید توش. بعد پدر بزرگ من جز اولین کسایی است که توی محله رادیو خرید زمان مصدق و اینها، که اخبار مصدق و اخبار همین ملی شدن رو ایشون میذاشته توی این رادیو رو میذاشته روی پنجره شون، مردم کوچه اهل محل همه میومدن تو کوچه اخبار رو بشنون، یعنی اوایل رادیو. بعد من یه عمه داشت پدرم، ایشون مرحوم شده، من دیده بودم ایشون رو، چیز بود ایشون اون زمان که رادیو خریده بودن هر وقت رادیو روشن کرده این حجاب میکرده، میگفته یه کسی رفته تو قایم شده و شما نمیگید، شما دارید مثلا دروغ میگید به من. مدت ها میگن یه چند سال
رادیو رو منم شنیدم که موجده شب میزه زمان
خوشون میگه، حالا میگم این موردش که من مشخصا از آدمش رو، یعنی ما تو فامیلمون بود. بعد حالا استاد ما تعبیرش بود، گفت آقا کسی اولین بار رادیو رو میبینه میگه من میدونم یکی توی قایم شده، میگم کاری نداره شما پیچای رادیو رو باز کن ببین قایم شده یا نه. خب پیچی که باز می‌کنی آدم اینقدر نمی‌بینی، نه آقا شما یه چیز قرص چیزی دادید، یه آدم کوچولو شده ریز شده رفته یه جا قایم شده، این صدا مال اونه. خب میگم چیکار کن؟ میگم بهش پیشگوشتی و نمیدونم هویه و اینا میدیم دستش، میگم باز کن تا میتونی باز کن. این اولم قطعی میگه یکی اینجا قایم شده، هی باز میکنه، هی باز میکنه، هی باز میکنه، باز میکنه، دیگه به آخرین قطعات مولکولی که میرسه، خب در بیرون مولکول برسه خیالش راحت میشه هیچ کی این تو نیست. در یعنی صدا از بیرون میومد، گیرنده ای داشت که اون گیرنده صدا رو میورد. حالا این استاد دو تعبیرش بود، من اونم شناخت روی کرد خوبی دارن، میرن تمام جای مغز رو باز میکنن، باز که کردن یه زمانی میرسه برای کل بشریت معلوم میشه که ما روح داریم. الان دست فرموش که ما روح نداریم، خیال زنم راحت میکنیم که روح نداریم. آخه باشه برو شما برو ما هم میریم ببینیم چیه. البته اینم دکترم بگم وقتی بحثشون بخوره خیلی از یعنی خیلی که لااقل بحث از بحثایی که ما فکر میکنیم با تجرد حل میشه این نشون دادن که نه مادی قابل تبیینه. این نقطه من به نظرم ما تجرد تو ادبیات فلسفی ما خیلیش احاله به جهله. من قبلا چی حالا روح بخاری که من به نظرم قابل دفاعه ولی نه تجرد علتش هم اینه که قبلا هم گفتم تجرد مفهوم سلبیه، مفهوم ایجابی نیست، چون مفهوم سلبیه تو سلب راحت ماسمالی میکنیم. ما یادتون گفتم دیگه معقول اولی ثانی اینا که میگفتم، گفتم تجرد مفهوم سلبیه نمادیه، چون نمادی بوده خیلی حرف بی رفت هم زدیم توش. ولی اینا که میرن جلو خیلی نشون که نه این چیش هم مادی بود، اینجاش هم مادی بود، یعنی چون نمیدونستن ماده رو میگفتن. ولی واقعا تجرد داریم، یعنی غیر مادی واقعا داریم، یعنی به نظرم این حالا برن جلو اینو میفهمن. حالا من برگردم اون نکته خونم. ببینید ما تو عرصه علوم انسانی وقت جامعه شناسی معرفت از جای مهم علوم انسانیه به این معنا. این جامعه شناسی معرفت حالا بس اگه برسیم امروز ادعای اصلی که توی ساخت اجتماعی واقعیت مستقر میشه به شما میگه که واقعیت جامعه و معرفت یه چیزه، نه اینکه با هم مرتبطن. من حقیقتش دیروز داشتم دوباره مطالعه می‌کردم، گفتم خب من این باکس و چی مانهایم و شلر رو گفتم، این وسطی رو نگم، برم شروع کنم از این فصل جدید که معاصرینه بگم. یادتونه یه وعده اینجوری دادم بهتون که اینا رو نگم. معاصرینه من خودم قبلا این فصل اول شوتس و برگر و لاکمن رو گفته بودم، با خودم گفتم بذار از بعد برگر و لاکمن، یعنی از فصل دوم که تحول ارتباطی تا حالا تدریس نکردم اینجا شروع کنم، بگم اوناش هم جزءش هست. دوباره که خوندم دیدم که الان هم بحث که امروز میخوام بگم از این فرایند، یعنی از این نظریه انتقادی که شروع میشه که ما بحث نکردیم تا آخر برگر و لاکمن یه جاهایی نمیشه رد شد. یعنی اگه من رد بشم بعدا شما خیلی جا با این بحثا سر و کار دارید، مواجه میشید. گفتم اینا رو فقط گزینشی، من این چند تا نقطه‌ای که نقاط مهمیه اینا رو وارد میشم میگم، اگه برسم که البته بعید میدونم برسم، ولی اگه برسم اینا رو تمام کنم از هفته بعد وارد در واقع تحول ارتباطی و فصل جدید میشم. اوه تو این اینجا لااقل چون ساختش توی واقعا مهمه، فکر کنم لااقل این کاری که میخوام بگم حداقل دو جلسه از ما وقت بگیره. شما ساختش توی واقعا رو بگم، ساختش توی واقعا به چه حد مهمه؟ به این جهت که ادعا اینه واقعیت، جامعه و معرفت سه تا چیز نیست، یه چیزه. ببین الان تو ذهن ما سه تا چیز داریم، یه واقعیت داریم که خیلی عامه، تو این واقعیت یه واقعیت جامعه داریم، حالا بحث قبول ندارم واقعیت داره، بحث قبول ندارم واقعیت داره، درست ذهنیت ما اینه دیگه. یعنی مثلا اونایی که اصالت جامعه، یعنی جامعه واقعیت داره، مثلا آیین نسبی دارن جامعه واقعیت نداره، فقط افراد واقعیت دارن. و بعدم یه چیزی که داره اسم معرفت، که این معرفت شناسایی ماست از واقعیت، از جامعه، درسته؟ بگیم لطفاً در این ساخت اجتماعی واقعیت میگه با اینا سه تا چیز نیست، یه چیزه. یعنی هر چیزی که شما اسمش کوشی معرفت، همون واقعیت، همون جامعه است. این خب حرف خیلی نامعنوسیه، اما این در واقع آقای کنوبلاف اینو میگه که آخر جامعه شناسی معرفت، یعنی این فضای مستقره. یعنی ایشون بعد از برگر لاکمن کلی بحث کرده، ولی اول کتاب که داره گزارش میده میگه آقا جامعه شناسی معرفت به اینجا رسیده. خب این نقطه که این سه تا چقدر در هم تنیده است، من به نظر میاد که من باید تو جامعه شناسی معرفت اینو برش، یعنی شما تا اینجا برسونم بعد برم سراغ بعدی. اگر اون پرش که میخواستم بکنم انجام نمیشه. دوباره تاکید میکنم توی بحث من دغدغم این است که بفهمیم اینا چی گفته، وگرنه اگه به لازم نقد باشه خودم هزار تا نقد دارم به اینها، ولی فعلا الان دوستان با من همراهی کنن، اگه مطلب معلوم نشد چی دارن میگن اشکال بگیرید، اما اگه اشکال دارید به قول خود من اشکالا بیشتر دارم. اگرم نرسید من تو نگاه کردم دیدم که اون موقع که سال 94 جزوه مال سال 94ه، بعد من 94 تدریس کردم، 95 بعدش تدریس کردم که تو 95 شروع کردم جزوه رو خوندن. اون راستی که دوستان برده شما چی شد تطبیق دادید؟
نه
بردم خواهر من بیارم یه مقدارشو بردید شما. نه
پس آوردم از
کلشو
بیاریش
آخ یادم یادم بشه بیارم دیگه، من این حافظه من شما قرار که پیام من بدید لاغل الان شما یادید. حالا من به نظر رسیدش که این جزوه من یه 94 تدریس خوبی داشتم، یعنی خیلی وقت داشتم، 95 هم دوباره اون تدریس بعدی داشتم که ظاهرا اون یاد داشتم مال 95 یادداشت بعدیم. بعد نگاه که کردم، یعنی دیروز نشستم کل جزوه‌مو خوندم، دیدم که این جزوه‌ام تا یعنی بعدم من تا جلسه 9ش رسیدم به چیز، یعنی الان جزوه داره اینجا هستش با خودم، جلسه 7 نظر انتقادی گفتم، الان جلسه چند ما 11 این 1 2 3 4 5 6 7 10 جلسه 10 ام ظاهرن ما جلسه 10 ام تازه نظر انتقادی شروع نکردیم و نمی‌رسیم، یعنی اگه بخواد بگیم بعد اینجا نظر انتقادی گفتیم، موقع جلسه 7 نظر انتقادی گفتم، این جلسات 9 مثلا شوتسو گفتم، جلسه یعنی قبل از این جلسه میشه جلسه 10 تا 10 جلسه کتابو گفتم، از جلسه 11 شروع کردم نقد کردن، یعنی 11 یا 12 یعنی 2 3 جلسه شروع کردم گفتم آقا حالا اینا که این سگانه رو شروع کردم شرح دادن که این سگانه واقعا چجوریه. منتها حالا اینکه دارم تاکید میکنم گفتم میخوام بگم صرفا این نیست که میخوام یه گشتی بزنم، البته این هستا اقرار میکنم، یعنی خودم مایلم که یه بار تدریس کرده باشم اینا رو، تدریس برای خودم مطلب رو بهتر جا میندازه. این دغدغه رو دارم اقرار میکنم، ولی برای خود شما هم مفیده. چه فایده ای داره؟ ببینید فضای فلسفه ما خیلی خامه، خامه یعنی یه دعواهای تو غرب رخ داده، یه مسئله های پروندهش باز شده که تو فضای فلسفه ما پرونده اصلا باز نشده، اصلا کسی سراغش نرفته. از جمله همین که دارم میگم این نسبت واقعیت جامعه معرفت یه نسبت سنگینیه که من حالا الان هدفم اینه در این حال که من خودم دوباره تاکید میکنم من نسبیگرا نیستم، تو در تدریسم که کردم نشون دادم راه خروج از نسبیگرایی چیه، ولی در این حال به این سادگی هم نیستش که آقا جون گفتم خدای کربلا از ویژگیش این است که متوجه پارادوکس نسبیگرایی هست. قبلا گفتم دیگه خود متوجه این هست و سعی میکنه با توجه به این بحث رو پیش ببره. خود این نقطه مثبتیه برای بحث ما. منتها اینجاست خودم مایلم که دوستان لاچون ذهنیت فلسفی هم دارن این بحث ها رو در واقع بدونن تو غرب چی داره رخ میده، بعدش حالا خواستن خودشون تعقیب کنن نکنن هر کاری خواستن بکنن دیگه با خودشون. خب برای این جلسه من نگاه کردم دیدم نظر انتقادی، نظر انتقاد خیلی جذابه اگه شما واردش بشید. نظر انتقاد اول نظر جذابه که اغلب بچه حزب الله جذبش میشن. یعنی من تو فضای حزب الله کم دیدم افرادی که جذب نظر انتقادی نشده باشن. برای من نمیگمش چون دیدم برای اون بحث ما شما این اول جای دیگه میخونید. خیلی از استادای ما تمایلات انتقادی دارن، تمایلات انتقادی به معنی خاص کلمش میگم، نه تمایل انتقادی یعنی نقد کردن، یعنی انتقادی جریان خاصیه. مکتب فرانکفورت اینا رو دارم میگم. این تمایل تو خیلی از اساتید و خیلی دیگه وجود داره. علل قاعده شما تو تحصیلتون با این جریان آشنا میشید. برای مهم نیست من بگم یا نگم، من تو جزء اندیا کردنم اون نخبه بزنگاهش خوب گفته بودم توی اون جزء. خواستید جزء رو بخونید. مثلا من چون الان مثلا جامعه شناسی معرفت ولیدم اون نکته های انتقادی رو میتونم فعلا صرف نظر کنم برای بحث خودمون، در واقع با صرف نظرش میرم. فقط یه نکته دیدم، دوباره دیدم آقای کنوبلاخ گفته بود یا یادداشت خودم بود یادم رفت چون دیشب داشتم میخوندم، که جن بس جامعه شناسی همین ساخت اجتماعی معرفت تئوری های کنوبلاخ طرفدارشه، ادعاش اینه که حوزه جامعه شناسی، حوزه معرفت شناسی، حوزه یه نوشتمش 5 6 تا از حوزه‌های مهمی که تا حالا متمایز از هم بودن، این سعی کرده نشون بده فقط یه حوزه‌ن اینا. این از این جهتش خود بحث مهمیه. جریان خود مثلا وبر، یعنی تحلیل‌های وبر، تحلیل‌های مید که حالا بحث خواهیم کرد، تحلیل 5 6 تا تحلیل مختلفی که تو حوزه جامعه شناسی معرفت غلبه داره، تو ساختش واقعات همه اینا با هم تلفیق شده و ادعا شده همه اینا با هم باشه تا بتونیم ما فهم پیش ببریم. این نکتهش هم از یه نکته خوبیه، ولی که با مدل تحلیلش مخالفم اما با اصل ایدهش موافقم. اصل ایده چیه؟ ببینید واقعا واقعیت خیلی در هم تنیده تر از اینیست که ما فکر میکنیم. ما تو دانش ها مهمترین کاری که میکنیم این واقعیت ها رو از هم جدا میکنیم. چرا؟ چون با جدا کردنه که اصلا حرکت معرفتیمون راحت انجام میشه. حالا توی هوسیل و شوتس اینو یه مقدار توضیح میدم که چجوری این جدا کردن ها میاد جلو، ولی در حالی که جدا میکنیم امور از هم جدا نمیشه. یعنی الان جامعه، حالا همین صدا جامعه واقعیت و معرفت واقعا سه تا پدیده کاملا مستقل از هم نیست، اینا به شدت با هم بدبستان دارن. همه چیز عالم با هم بدبستان داره. این بدبستانه رو اینها خیلی جدی گرفتن، اما زیادی جدی گرفتن، از این ور هم افتادن. یعنی میخوام بگم دیگه حالا هیچ حیث مستقلی هم نداره. خب این پس یه مقدمه درباره بحث امروز. اما من این تیکر رو گفتم که اینها رو من جدا از هم نمی‌بینم. من میگم در واقع شاخه‌های مختلف دانش داریم، سه شاخه دانش من اینجوری کنار هم می‌ذارم، میگم در واقع یه حوزه‌ای داریم، حوزه فلسفی. حوزه فلسفی من تو تعریف های فلسفه با تعریفی که آقای اسکروتن تو کتابش داره خیلی همراه، من در فلسفه قرار تعریف کنم. ایشون میگه فلسفه اونجایی وارد میشه که دو تا ویژگی باشه، یکی حیث انتزاعی شدید باشه، دوم دغدغه حقیقت جدی باشه. یعنی موضوع فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه موجود ها موجوده، بید اشکال های مصباح تو تعلیق برنامه بخونید، بعد پاسخ های جوادی هم بخونید ببینید با پاسخ ها قانع میشید. یعنی آیت مصباح مفصل اشکال گرفته، آیت جوادی هم تو رحیق مفصل پاسخ داده، ولی من که قانع نشدم با پاسخ های جوادی. موضوع فلسفه چیه؟ یه مسئله تاریخیه. آقای اسکرتون اون کتاب میگه دو تا ویژگی میگه. من میگم به لحاظ پسینی تعبیر خوبیه. پس این یعنی چی؟ یعنی شما فلسفه های تاریخ رو، فلسفه هایی که در تاریخ پیدا شده رو از زمان افلاطون و ارسطو بگیرید تا امروز، فلسفه اسلامی غربی رو بگیرید، همه‌شون توی دو تا ویژگی مشترکن. یکی اینکه سطح تحلیل به شدت انتزاعیه، سطح تحلیل انضمامی نیست. مادام که انضمامی دانش‌های مختلف متکلف فلسفه، این همونه که قدما میگفتن از احکام عام وجود بحث میشه نه از احکام خاص وجود. یادتونه دیگه گفتم موجود ها باید احکام عام بود. عام بود یعنی به شدت انتزاعی. من این تاکید میکنم کلمه انتزاعی، چون ادبیات صدرایی وجود چون عین تشخصه، گویی ما احساس میکنیم که فلسفه ما انتزاعی نیست، انضمامیه. نه، در این که وجود عین تشخصه فلسفه به شدت انتزاعیه. یعنی حتی شما مبنای فلسفه رو وجود بذاری، باز اون تعبیر قدما تعبیر دقیقیه، موجود به ما و موجود، یعنی حیث وجود، نه حیث وجودی که الان جلوی من تعیین پیدا کرده. این یه ویژگی که شو میگه. ویژگی دومی که فلسفه به شدت مسئلهش حقیقت با روش عقلی، حالا این عقلی هم من اضافه کنم برشون، یعنی چی؟ یعنی به قولشون مثلا شما بحث این رد از انتزاع اینا اسکراتن میگه، میگه شما تو دین هم اینجور چیزی داری، مثلا ایشون میگه معرفت توحید جالب خودش ملحده، ولی میگه توحید از بحث هایی است که حتما بحث فلسفیه، اما بحث توحید فلسفی غیر از بحث توحید به قول اون الهیاتیه، یه الهیاتی متکلمین اینا بحث توحید میکنن، میخوان تو دینشون یه حرفی حساب کنن، ولی خود اینکه خدایی هست و یه دونه است یه مسئله به شدت نیازمند عقل قوی، انتزاع بالا. حالا من مخالفشم، ولی خلاصه کسی که اینو گفته چرت و پرت نگفته. این جالبه اون موضوع اینا اسکلتون توی بحث توحید. این میخوام یعنی ناظر به حقیقت، یعنی درباره صرف این که مثلا توهم، مثلا با هنر فرق میکنه، با شعر فرق میکنه، مسئله حقیقته، انتزاع شدیده و چیزم هست، روش عقلیه. خب این مبنا یه وادی، برای همین است شما فلسفه به این معنا تو هر وادی ورود پیدا میکنه، یعنی شما به یه معنای یه علتی هم که اصلا فضای حوزوی یا فلسفیاشون رفتن سراغ علم اسلامی و علم دینی و مقایسه با غربیا، یکی از اقتضای فلسفه اینه که پاشو تو عدلی میبکنه، یعنی یه مقدار رو خودش انقدر میکشه بالا، میگه حالا میخوام از بالا همه چی رو ببینم. این برای من اونو تو این رده قرار نمیدم که بگم اینا شما تو اینجا گذاشتید ریاضی فلسفی عالم انسانی، میگم نه
در اون فلسفی جهت که یک معرفته چی؟ از این جهت که یک معرفته مسائلش از دل جامعه بیرون اومده، بازم باید
از دل جامعه در نمیاد، از دل تعاملات عمیق افراد در نمیاد.
باشه افراد و زوده از جامعه،
بله همه انسان ها از دل جامعه در نمیاد، به این معنی همه چیز در مورد همه صادقه، اما میخوام تو این دسته‌بندی که داره دانش های پیشرفته خاصی داره میکنه، مثلا آیا اسکلتون های فرصت کردید نیاد کنید اون درآمد مختصر فلسفه جدید فکر کنم تاریخ مختصر فلسفه جدید اسم کتابشه، اون دو فصل اولش خیلی قشنگ توضیح میده فرق فلسفه با ادبیات چیه، فرق فلسفه با علم چیه، فرق فلسفه با هنر چیه. این یه توضیح قشنگی داره که میگه آقا جون مثلا توی دانش‌ها همین دانش‌های عمومی، دانش‌های الیجنس که اینو با فلسفه فرق داره، میگه شما همیشه نظرات آخر نظرات نهاییه، مثلا تو فیزیک نظرات 2000 سال قبل حرف اصلی نیست، حرف اصلی حرفی که امروز دارن میزنن، اما مثلا تو ادبیات اصلا معنیش آخری یا بهتری یا اولی یا بهتری، مثلا حافظ میگه مثل حافظ تا حالا نیومده، ترجمه کردید حافظ میگه مثل این هم آدم اومده، معلوم نیستش که هر کی بری جلوتر بهتر بشه، مگه فلسفه بین این دوتا وایساده. شما یا میگه افلاطون و ارسطو حرفی زدن هنوز که هنوز جای فکر کردن داره، در این حال ما امروز وایسادیم یه چیزایی میفهمیم که افلاطون و ارسطو نمیفهمیدن، اون حالت بینابینی رو خیلی قشنگشون تو کتابش توضیح میده.
من ادعا میکنم که میگم منطقی که ما امروز داریم میخونیم برای شما میگه منطق ارسطویی وابسته به ریاضیات و فهم
وابسته نیست، ببینید مبتنی بر ریاضیات شکل اما بحث پیدا کرد، نه اما بحث پیدا کرد، نه اینکه
فقط پیدا کرد تو تکمیلی نه به صورت ماهوی، یعنی ماهیتش به صورت قضایای ریاضی شده، بعد ما داریم مبتنی بر همون منطق میام تو عالم انسان،
حقیقت مبتنی بر منطق نمیریم، این کلایی است که تو کلاس ها سر خودمون می‌ذاریم. سادهش به شما میگم آقا دیگه از فلسفه صدری آخرین مکتب فلسفی ماست که روی منطق سوار شده دیگه، من گفتم سر شما دیگه گفتم من جایزه کلاس رو گفتم جایزه تعیین کردم کسی بتونه تشکیک وجود دیگه مهمترین حرفای صدراست،
نه مثلا بس تاسیس
که نه نه صبر کنید دکترو بگم تشکیک وجود دیگه مهمترین حرفای صدراست درسته، یعنی از برهانی ترین حرفای صدر گفتم کلاس رو جایزه تعیین کردم، نه گفتم کلاس من هم کلاس جایزه تعیین کردم، مثلا من جایزه تعیین میکنم کسی بتونه تشکیک وجود یه حرف برهانی تو کلاس صدر یا یه حرف ذوقی و استحسانی و عرفانیه، برهانی است یا نه؟
بله.
خب برهانی اگه کسی تونه متناسب با مدل توسعه یافته منطق ارسطویی که تو فاز یه برهان شسته رفته برای چیز در بیاره تشکیک وجود، برهانی که از اول تا آخر شو بگه حد وسط، حد اصغر، حد اکبر همه رو رعایت کنی، اگه کسی تورست بگه من جایزه میدم چون رساله دکتره من از تشکیه وجود بوده، یعنی شما بیا در قالب همون اشکال چهارگانه ارسطویی شکل چهارگانه حدی گفتم بالاترین تلاش که من دیدم آقای جوادی عاملی کرده چهار تا گزار آورده، چهار تا گزارش اگه شما تو این چهار تا رو با یه قاعده منطقی به هم گره بزنید، چهار تا گزارش این است که وحدت تو طریق بختون 5 6 بارش مفصل بحث کرده، میگه وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سعه بر کثرت دارد. گفتم خب باشه، حالا این چهارتا رو شما بگو حد وسط، دوتا دوتا حد وسطی بذار برو جلو. من یه جایزه 15000 تومانی هم تعیین کردم، نمیخوام محاله، ولی میخوام که چی؟ حالا دیگه ما درد بوس میخوام، یعنی میخوام منظور این 15000 ببین، وقتی به شما بگم 1 میلیارد تومان یعنی نمیخوام بدم، بخیر بگم مثلا 50 تومان یعنی الکیه، میگم 15000 تومان که خلاصه 15000 تومان پولی است که من حاضرم بدم. چی؟ حالا شما پول داری 4-5 نه، منظورم این بود که یعنی میخوام بگم یه کاری است که شدنی میدونم، اما میگم که نشده و تا حالا اگرم بشه خیلی خوبه. چی؟
میگه
اون
مدل استدلال صدرا مدل
ارسطویی
نیست.
خب اگه ارسطویی نیست پس شما چی میگی فلسفه باید همش برهانی باشه؟ خود مرتضی هم اصرار داره دیگه برهان رو تو فلسفه ارسطویی میخوان تعریف کنه،
برهان منحصر کرده در مدل.
خب برهان منطقش کو؟ منطقی که همون دارم میگم دیگه، منطق شما اصرار دارید که گفتم اصرار میکنن واقعی نیست، میگن حتما باید منطق بگی، همه حرفات منطقی بزنی و تو منطق مدونشون مهمترین برهانشون رو نمیتونن مدون کنن. من اش بیان میگم، میگن منطقی خیلی جدی نمیگن.
توی فلسفه اخلاق، مثلا اینو در نظر نمیگیرن، بعد میان چیه مبتنی بر همون قضیه.
فلسفه اخلاق که نداشتیم تو سنت ما، هیچ حرفی جدید نگید. من تو فلسفه سنت دارم میگم، حالا دو سه نفر امروز دارن فلسفه اخلاق بند کنن، یه بحث جدیه. ما هم حواستون باشه، ما هم اونجا که خود فلسفه چهار نعله داشته میرفته جلو، میگفتن منطق منطق، بدون منطق حرف نمیزنی، خودشون هم بدون منطق حرف، بدون منطق منظورم بدون منطق مدون ها، بدون این منطق حرف نمیزنی. منطق اینقدر مهم نیست، نه که مهم نیست، یعنی منطق مهم نیست، اینو میخوام بگم مدون شدهش خیلی کمتر از واقعیشه.
نه ارزش
دو ارزشی نیست دیگه، اصلا برهانه سیاست گذاری که دیگه اصلا هیچی
بلش کن.
سیاست گذاری مال این چند سال اخیر کلن چرا تو
بگیرم؟ نه بگیرمشو
نمیگم، ارزش
اجتماعی
تو ارزش اجتماعی. آقا این حرفو من تو همین دانشگاه طرفدار جدی داره، من یک نیم درصد هم قبولش ندارم، من که محتاطم ها، من که خیلی جرأت میکنم، ولی نیم درصد بهری از صدق نداره. این که حکومت اسلامی ما امتداد حکمت متعالی است اصلا نیست، امام خمینی هم ولایت علیه ربطی به حکمت متعالی نداشت، این دیدگاه منه. میگم شاهد، یعنی چون گشتم شاهد بیارید من قبول کنم، دلیل هم نمیخواهدتون، شاهدی ندارن که آقا یه حرفای خیلی کلیات ابوالبقا میشه زد، اما نه آقا خود امام خمینی کجا به ملا صدر ارجاع داد؟ فقط تو نامه به گورباچوف، گورباچوف خب بابا مسلمون نیست، آدم کافر رو نمیتونی به فقه ارجاع بدی. امام خمینی دیدگاه حکومت اسلامیش ولایت فقیه بود، ولایت فقیهش هم مبتنی بر فقه بود. البته اگه بخوای خیلی بد و بیره به امام خمینی بگی، میتونی مثل سروش بگی که تحت تاثیر عرفان بود. دیدید یا نه؟
خودش میپرسن میگن که چند تا شخصیت،
چند تا شخصیت برای من مهم بوده، نه برای حکومت سازی من.
من
اصلا شخص من آره عرفان رو امام اثر داشته فلسفه، اما تو حکومت سازی، تو تئوری حکومتیش اینا دیگه خیلی استدلال یه چیزی
فلسفه مدرن نیست.
نه حکمت متعالیه، نه شما نشون بده فلان مطلب حکمت متعالیه تو فلان نکته حکومتداری ما موثر بوده، یک مورد نشون بده. همینه که ادعا میکنه یک دونه. اگه شما ادعا اینجور میکنی بگم من نشون از من که سوال کنه آقایون فقاهت امام نشون بده حکومت داریش، من براشون لیست میکنم. چی؟ مردم سالاریش کجا حکمت متعالی داره؟ اصلا حکمت متعالی ضد مردم سالاریه، به شدت ضد میشه. اگه بحث فلسفی بکنیم ما بس، برای همین اصلا خود ملا صدر دیگه
نقدش
رو میشه. آخه میگم شما شاهد شما آدمی که تئوری مردم سالاری داشته باشه از جامعه جدا میشه میره تو ترک زندگی کنه، اصلا با فضای فلسفه ناسازگاره. نه ببینید نکته اینه، اگر
حال که با خلق همراه
حال باشه، نه فقط شما موردی یه مورد رو بشینید نشون بدید، بگید مثلا اگه مردم سالاری خوبه نشون، مردم سالاری از کدوم گزاره فلسفی حکمت متعالی قابل استنتاج؟
من اصلا دیدم جواب دادم، من اینو اشکال کردم به موسوی اینا، گفتن که جهان معنایی که صدرا ساخت بقیه تو اون جهان معنایی، من قبول ندارم.
میدونم ها کلی گویه دیگه، کلیت دیگه هیچکی نتونه گیرتونو بندازه، حرف این است که شما نشون بدید واقعا. خب من رشتم فلسفه بوده دیگه، مدت ها مسئله سیاسی داشتم من، این مسئله یعنی سخنرانی سیاسی داشتم.
نظری مطرح میشه ولایت انسان تاثیر نذاشته مبانی فقه.
ببینید اگه تحصیل گوشه بشه از جنس تحصیلش که دکتر سروش میگه ما باید بگیم نداشته.
نه
من اول گفتم حکمت متعالی یک قطعه غیر از عرفان نظریه. ادبیات حکمت متعالی ادبیات ولایت نیست. اینو میگن حکمت متعالیه. حکمت متعالی که با عرفان نظری فرق داره. ادبیات ولایت که تو عرفان پررنگه غیر از ادبیات حکمت متعالی است. یعنی ما که من خودم صدر رو خوندم رشته دکترام صدر بوده در روی ولایت هیچی نخوندیم. ما تو فضای صدری ما اسرار خوندیم، شواهد خوندیم، کتاب مختلف خوندیم. بله نمیگم خود مولا صدر حاشیه بر مثلا چیزایی نداره بحث عرفانی، اما خودش میگه که حکمت متعالیه شو اسفار کتاب اصلی حکمت متعالیه است دیگه. یه بحث داره ولایت چه میدونم کنه بحث اینجوری ها نه که بحث نداره، یه بحث در قیامت اینه بحثی داره، اما ولایت عرفانی که عرفا میگن نداره. حالا وارد بحث چیز نشیم، من میخوام که میخوام چند تا وادی مستقله آقا چیز نیستش. ببینید من یه نفرم، این اساتید اینجا هم چند نفرن، یعنی اگه قرار باشه که به خاطر این بگی اونا چند نفر بزنن قضا رو از اونا که مثلا دل ما رو
کیم. استاد من قبل این قضا رو داشتم تو ماسه ما خونیم حل نمیشه. استاد من خب کون که شما میگید آی پارسانی رو میزن تو کلانجا این مطلب رو میگه خب
نه یه با شما که شخص آقای من یه قبول دارم شخص آقای پارسانی ها از فلسفه صدرایی کمک گرفته برای حوزه جا اجتماعی، من اینو میپذیرم. یک آیم بارتا بگن من قبول میکنم چون آیم بارتا اون نظر جهان اجتماعی ناش رو مبتنی و اتحاد عقل معقول اینها استفاده کرده. اما که شما که حکومت شخص آقای پارسانی امام خمینی نیست، امام خمینی و تئوری ولایت فقیه و حکومت داری امام شو نشون بدید کار نداره، نشون بدید.
تحت
تاثیر
بودن
اینجوری
نیست که من نشون
بدم
یه
مثلا حالا کیلو بردار
این
میشم
شکل بهش.
آقا به این معنی
که
همه تحت تاثیر
همه
چی هستن. نه. وقتی نکته مهمی که خودش
میپرسی این
مدل رو این مدل میگه من شخص من نمیگه حکومت داری من، شخص من به عنوان توری پرداز. نه 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 توی بحث شوت یه نکته خیلی قشنگی داره. بذار وارد بحث بشیم. اصلا ما این عنوان گذاریه که میکنیم خیلی نکته جالبیه. حالا این امروز به اسم این شوز این تن. خب ببینید من حالا بریم سراغ بحثمون. می‌خوام باز ما هر جلسه تصمیم می‌گیریم چی بحث پاشیم نریم فقط پاشیم تصمیم ایشون شد. اول که یه سوالی کرد
صد به همین خاطر جزء اینو داد چیز بدید در امتحان اعتبار بش ببخشید چون ما وقت برگشتی نه
آقا گفتن که گفتار من سر از مولا جزء
مولا نه استاد من اینجا من با هم صحبت
الان از جزء مقدار که گفتم بیا تو امتحان دیگه اینجا که نگفتن نه بحثایی که خودم دارم میگم اگه تو جزوه بود بهتر نبود اصلا این بحث حاشیه نه این بحث حاشیه که از بحث دینی میره این سوال نمیدم این یه خیال داره
سوال بحث حاشیه نه به مازه به اون مطالب
اون اولی
بحث شما
خب خودش کلا حاشیه
است ببینید
و دیگه اول کلاس دیگه دوباره میریم تون دیگه آخر کلاس یادآوری کنیم. خب ببینید من این فصل رو گفتم، فصل نظریه انتقادی رو صرف نظر میکنن تو جامعه شناسی معرفت آمریکایی. ایشون اولی مقدمه گفته در سه تا جریان تو آمریکا، اینا هم من تو جزدم گفتم اونم صرف نظر میکنم. بعدش میاد سراغ یه نفر یادم رفت اسمش کی بود، نفر اولشو که خیلی مختصر میگه رد میشه اونم صرف نظر میکنم، از کولی شروع میکنم و بعد میرم سراغ میر. صفحه چنده؟ بله ایشون زنانیکی رو مطرح میکنه، اینا رو من همه رو اگه خواستید احیانا خدای نکرده کسی خواست مطالعه بکنه از کتاب مرتونم من نمیگم، سامنرم نمیگم، از کولی صفحه 192 یه جامعه شناسی معرفت از 184 شروع میشه. من اون 8 صفحه اول صفحه 192 کولی بله کولی و میر این دو نفر رو تو جامعه شناسی معرفت آمریکایی میگم. همه حرفا اینا هم نمیگم، دو تا بزنگاه مهمش که برای بحث ما در واقع برای امتداد بحث مهمه دارم میگم. ببینید اگه یادتون باشه من یادآوری خیلی کلی میکنم، تو فضای جامعه شناسی ما دورکیم رو داشتیم که نگاه اصالت جامعه داشت، که این اصالت جامعه سریع توی لبشه رو شد ساختارها و نگاه کلان جامعه واقعیت داره جامعه شناسی، یعنی ما جامعه رو همونی واقعا بررسی کنیم تو فضای فلسفی رفت جلو. در مقابل اینها زیمر رو داشتیم که زیمر رو باید مسئله گفت کنش متقابل،
یعنی اینو جلسه قبل گفتم دیگه، کنش متقابل و محور قرارداد و گفت جامعه شناسی مسئله‌اش کنش متقابله، چون اصلا هر کنش ما کنش متقابل. منتها خود بعد دیبر ما همین هم سوار شد، خود آقای زیمل و آقای وبر درباره خود اینکه آقا کنش متقابل چی چیه، چه جوری داره شکل میگیره، اصلا ماهیتش چیه بحث نکردن. آقای کونی کار مهمی که داره میکنه در واقع این حرف زیمل رو و وبر رو که چند تا اشکال برش وارد اعتراض کونی و میدرد این اشکالاتش، این رو داره مرقم میکنه، یعنی میخواد توضیح بده کنش متقابل چه جور چیزیست، چه پدیده ایست. حرف اصلی اون وقت نکته دومی که اینا فضاشون فضای پراگماتیسمه، این نکته رو با دارا بلا ذهنیت کلی داشته باشه بعدا با این ذهنیت کرده. ببینید پراگماتیسم خیلی طبیعی اقتضاش این است که بیفته به این اون ایده اصلی جامعه شناسی معرفت، گفتیم جامعه معرفت و واقعیت یکی قرار بشه، آخرش موقع به اینجا برسیم دیگه. پراگماتیسم خیلی نزدیک به این حرف به خودی خود اصلا هیچ بحث فلسفی هم نکنه. چرا؟ چون پراگماتیسم میگه صدق و معرفت در گروه چیه؟ در گروه فایده مندی در مقام عمله، درسته؟ خب وقتی معرفت یعنی اونی که داره تو خارج یه چیزی اثری میگذاره، این تعبیریه که بعدا تو کتاب چند بار میگن، میگن گویی اینها دارن میگن معرفت همون کنشه، عملی که تو خارج درمش کنش دیگه. فقط کاری که مثلا میر و مثلا شوتسو اینا انجام میدن، میگن این کنش که شما گفتید کنش به تعبیر افتاده است، ما بیاریم کنش فعلی رو قرارش بدیم. ببینید کنش به تعبیر افتاده چی؟ یعنی شما الان معرفت داریم میخواهی از کجا برم میشه معرفت اینکه بعدا تو خاله جواب بده، جواب بده برای فایده مندی و عمل دیگه، معلومه؟ برای همین معرفت گویی کنشیست که بعدا داره رخ میده، معلوم شد؟ حالا این تقلایی که این دو سه نفر میکنن این است که بگن نه همین کنش است، به تعبیر افتادش نیست. برای اگه شما بودید کنش، کنش هم شد بونه جامعه شناسی، هم دورنمای بحث رو داشته شد، کنش شد بونه جامعه شناسی، معرفت و جامعه که یکی شد، واقعیت هم حالا تو فضای پراگماتیستیش واقعیت فقط همینه دیگه،
تعریف شده کنشمار جمعی.
اصلا خود واقعیت چه جو صدق که قائل تطابق که قائل نیست تلقی پراگماتیستی. برای همین در واقع اینها ذیل فضای پراگماتیستی با یه اصلاحات تو فضای پراگماتیستی دارن این صدق رو یکی میکنن. این خاطر دورنمای خیلی کلی از بحث داشته باشید. خب حالا آی کلی چیکار میکنه؟ میگه که حرف اصلیش اینه، میگه اصلا خود من در کنش متقابل با دیگران ساخته می شود.
خدا آینستان بشونه؟
آره خدا آینستان شما می دید، اثر آینستان کلی رو. و اومد اگه یادتون باشه تو خود زیمل می گفت شکل‌های جامعه شکل‌های مختلفن که اینا اثر می زارن، ایشون میره سراغ گروه های نخستین، میگه این و گروه های نخستین، گروه نخستین یعنی چی؟ مثلا همسالان، همبازی ها، این کسایی که اولین تعاملات انسان با اونا داره رخ میده، گروه های نخستین اثر اصلی رو دارن. خب اگر من خودم رو در فضای نسبت با دیگران دارم میسازم، پس خود من دارم میشم یه پدیده اجتماعی، خود منا، یعنی اساسا من از تعابیر خوشو در واقع کنشی که ما داریم انجام میدیم. ببینید اصل نکته کلی در واقع این است که من همیشه خودم رو وقتی میخوام یه کاری انجام بدم خودم رو تو قالب دیگری تعریف میکنم، یعنی من در نسبت با اینایی که دور و برشم خودیابی میکنم و وقتی این خودیابی رو کردم کلش از من سر میزنه، معلومه؟ یعنی من مثلا من پسر این خانوادم، پس پسر این خانواده بودن یه اختزاعاتی داره، من مثلا دوست فلانی هم، پس دوست فلانی بودن یه اختزاعاتی، پس من که بخوام برخورد کنم الان من استادم، استادان یه اختزاعاتی داره، پس من که اومدم سر کلاس شما صحبت میکنم اساسا دارم تو فضایی که اونی که شما در طرف حساب من هستید، حتی تو وضعیت تنهاییمون، مثلا من چرا نماز میخونم؟ مثلا من نیستشم، من چرا دارم نماز میخونم؟ من چون تو خانواده مذهبیم که با این شکل هویتم رقم خورده، پس بعد برم نمازم هم بخونم. پس کنش نماز خوندن من ظاهرش کنش فردیه، اما یک کنش متقابله، معلوم شد؟ این در واقع ایشون داره توضیح میده ماهیت کنش متقابل. اون عصبانیستان هم میدونی دیگه، یعنی من همواره خودم رو تو دیگران دارم میبینم، اون اثری که تو دیگران دارم میبینم به من میگه چی کار بکن، نه خودم چی؟ آره، یعنی خودم همینجوریش کاری انجام نمیدم، همش دیگه میکنم شما چه انتظاری از من داری؟ این شما خیلی گسترده ایه که حتی تو خلوت من هم حضور داره. من مثال نماز خوندن رو گفتم، یعنی شما از من چه انتظاری داری؟ شماهایی که دیگری های من هستید، من با این روش خودم رو رقم میزنم. خب این اصل حرف کولی بود دیگه، حالا من سراغ ریزکاریاش نمیرم. معرفت اشتهان چی؟
من همش با
کنشم
به
نمال
تایید گرفتن از
طرف مقابله. آره، یعنی اصلا کنشم تو فضای تایید گرفتن هست، یعنی هویت من بودنم در ارتباط با دیگری من میشه، یعنی من خودم رو در نسبت با شما قرار میدم، میگم منم. از چیز معرفت اجتماعی در روند ارتباط کسب میشود. برای ما دو جور معرفت داریم، یه تماس با طبیعت فیزیکی، یه تماس با انسان ها، تماس با محتوای فکری دیگران. ببینید وقتی من با شما ارتباط برقرار میکنم، شما چه فرقی دارید با این میز صندلی کنار شماست؟ من همیشه شما رو از اون زاویه که شما یه فکری دارید باهاتون مواجه میشم، نه از این زاویه که شما هم یک شی هستید. اون دیگرانه غیر از اشیاءه، جاییه که بعدا حالا توی این بریر لاک من میخوام همینم براش غلبه کنن. ولی فعلا تو این مرحله شما یه مواجهه با اشیاء طبیعی دارید، یه مواجهه با انسان دارید. این مواجهه با انسان، من اینجا توی میت یادداشت کردم یا اینجا یه این چیزو گفته بودم که مارتین بوبر یه تعبیری داره، میگه رابطه من او و رابطه من تو. شدیدی رو ایشون چیزه میگه یا رابطه انسانی محدود که با توضیح بده، یا رابطه انسانی محدود رابطه من او نیست، من تو. یعنی چی؟ طلب که اینا فضای انتقادی هم حالا نگه گفتم اینجا هست، تو تلقی انتقادی میگن شما همش دارید معرفت پوزیتیویستی، معرفت سلطه است. تو شیلر یه بودار اشاره کردیم، یعنی من همه چیز رو برای خودم میخوام، برای همین برام مهم نیست کی چیه و چی کار داره میکنه. انسان ها همونقدر ارزش دارن که اشیا ارزش دارن. اینا ارزششون چیه؟ نظر استخدام علامه، به چه درد من میخورند؟ این میشه رابطه من او. اما همین که شما گفتید که آقا دیم این آدم هم یکی مثل تو، حالا این من تو رو بندن بیشتر توضیح میدم، چی شد از یادم افتاد که مفصل توضیح میدم. اگه در اون یه کسیست برای خودش، همین الان تو کنش متقابلی که با یه کولی داره شهر میگه، بعد میگه که بعد یه دارم میگن، میگن دقت کنید کنش متقابل ما با انسان داره رقم میخوره ها، نه با اشیا. با یه مقدار تصابه تو حیوان هم یه جور کنش متقابل داریم، یعنی شما در قبال حیوان هم یه کاری میکنید که او یه کاری با شما، یعنی میدونید شما اگه رفتاری انجام میدید، اون رفتاری انجام میده با شما، ولی خیلی رفتارا مثلا آدم حسابش نمیکنید. همین دیگه، میگن آدم حساب نمیکنن، این تعبیر آدم حساب نمیکنن همینه دیگه. یعنی شما اون رو مثلا مثال با دوباره بارش ادبیات دینی، مرحبا حیاس، مرحبا حیا به شدت ناظر به مخاطب انسانیه، برای اگه هیچ انسانی نباشه اصلا حیا ندارن، یعنی حیا چه حیا کنم؟ بعد مثلا شما تو عرفا میگن خدا که خدا حیا کن، تونستم منظور برسونم؟ یعنی همیشه یه دیگری آگاهی که او هم از جنس تحلیلای من داره و من هر کاری که میخوام بکنم نگاه میکنم اینایی که اینجا هستن اینها چجوری دارن تحلیل من میکنن و این تحلیل رو بر اساس فهم خودم دارم رقم میزنم. بر همین من با شخص شما مواجه نیستم، من با محتوای آگاهی شما مواجهم، کنشم رو با محتوای آگاهی شما دارم تنظیم میکنم، نه با فیزیک شما. معلومه؟ خب تا اینجا حرف آقای کولی، ببینم کولی تموم شد نه. آن این یه توضیح داده آقای چیز که میگه، یه میگه که اگر دقت کنیم ارتباط در جامعه اساساً ارتباط در مقوله ذهن و فهم است، برخلاف ارتباط با اشیا. ما تو جامعه یعنی با دیگر ارتباط برقرار میکنیم، اساساً تو ذهنمون داریم ارتباط برقرار میکنیم، یعنی بدون ذهن ارتباط، یعنی ذهن محوره، او ذهنه، منم ذهنم و این ذهن با اون چه کار داره میکنه. نه تو اشیا اینجوری نیستیم، ما تو اشیا رابطه سلطه داریم، رابطه‌ای که من هستم و او دیگه چی نیست. این هویت شی در مقابل ما، شی در مقابل ما فیزیک دارد و رابطه من آن، من و ابژه برقرار می‌شود. اما در جامعه انسان‌ها پدیده روحی اند. این هویت که پیدا می‌شود یک پدیده روحی، بعد ایشو ترجمه یک تصویر است که در روند ارتباط معرفتی ایجاد شده، این تصویرهای انسانی واقعیت‌های سخت اجتماعی هست. این جمله من تو اون جلده مفصل توضیح دادم. این کلمه تصویر خیلی غلط انداز شده. یعنی آدم فکر کنه ما با تصویر رو ارتباط داریم، اون ایمیجینیشن رو که ایشون به تصویر ترجمه کرده. من به نظر استش که اگه بخوام با یه عدیده که ما بفهمیم باشه، کلمه صورت کنم معنی صورت ارسطویی در نظر بگیریم. ما با صورت‌های سر و کار داریم، نه با تصویر به معنی شکل قیافه فقط. این کلمه تصویر رو یعنی ایشون تو تصویر منظورش تاکید بر حس ذهنیه. یعنی من با شما که سر و کار دارم، از این جهت که شما یک انسان واجد ذهن هستی و تو ذهنت برای خود هویت داری و تو هویتت یه انتظاراتی از من داری، با شما سر و کار دارم، نه از این جهت که شما صرفا مثلا یه تصویر هستی. مثلا گفتم کلمه تصویرشون رهزن معلومه. آها گفتم اصلا کلمه تصور تصویر اینجا کنن رهزن برای بحث اینجا. ایشون میگه که تصویرهای انسانی واقعیت‌های سخت اجتماعی‌اند. ما تصویر انسانی واقعا سخت جا این جمله آی کنوبل آخو میخونی ترجمه رو آن میفهم منظورش چیه. کلمه تصویر یعنی این حیثه تو انسان ها که اینها همشون ذهنن، صاحبان ذهن انسانی که همه چیز رو تو ذهن درک میکنن و با ذهنشون سرکار دارن، اینا واقعا سخت اجتماعی هن. خب این تا اینجا حرف کلی. حرف کلی آقای مید چه اصلاحی توی میکنه؟ من تو اون درسه انسان شناسی هم داشتم، بعد دیدم توی اولین بار تو ذهنم توی درسه جامعه شناسی معرفت این حرف رو زدم که قبلا به شما گفتم دعوای اصلی مو و داروینه. کلاس شما اشاره کردم نگفتم اصلا تو انسان شناسی مهمترین دعوای ما تو انسان شناسی با داروینه. اون دینی دارم میگم، نگاه دینی ما با نگاه غربی مهمترین نزاع به نظر من با داروینه. اصل نزاع سر این نیست که ما از میمونیم یا نه، اصل نزاع سر این است که ما فقط از میمونیم یا نه. گفته بودم اینها معلومه. این حرف فقط که توضیح نه معلوم نیست با این رو بگم کلی
یعنی حیوانات رو دیگه هم
دقیق نه ببینید تلقیه داروینی که یه فضای علوم انسانی خیلی جدیه این است که ما یه سیری از تک سلولی شروع شده اینجا، مثلا اینجا میمون بوده، اینجا انسان نوع از میمون بالاتر انسان ماهره، این تقریبا در حد 2 میلیون سال قبله اولین انسانی که آدمهای اولی آدم اینو خودی که دار میگن میاد بالا تا 35,000 سال قبل آخرین رده‌ای که پیدا شده تو اینجا انسان نواندرتال، بعدش انسان مدرن یعنی انسان ما، نه انسان مدرن یعنی مدرنیته، یعنی 10,000 سال اخیر بگه انسان مدرن که نسل ما، انسان خردمند، انسان خردمند، انسان مدرن ماها هستیم اینجا به بعد. من تو درس انسان شناسی نه مفصل دارم قاصد به اینجا نگاه کنید، یه مقاله مثل فطرت نوشتم که این مبنا رو اونجا هم بازش کردم که انسان تو ادبیات دینی اینه که از حضرت آدم شروع میشه، انسان تو ادبیات غربی از اینجا شروع میشه که اینجا با اینجا فاصله نداره، امتداد جهشیه. در هر پوینت اون حرف من این است که دعوای ما با تفکر داروینی این نیست که آیا سیر ما اینجوری هست یا نیست. من به نظرم این دعوای مهمی نیست، باشه رو به جای بر نمیخوره. دعوای این است که این انسان مدرن فقط همین سیر بود یا اینجا یه پدیده دیگر هم وارد سیستم شد. در حق تو فیلم روحی یه تعابیر اینجوری تو قرآن داره، یعنی تو انسان یه امر دیگری وارد شده که معادله کلاً عوض شده. از شواهد بحث من همون که اول کلاس گفتم این چیز فیزیک، زیست شناسی و علوم انسانی، ببینید تا انسان نواندرتال شما با زیست شناسی باید بحث کنید، انسان مدرن رو باید علوم انسانی بحث کنید. این حالا نزاع مفصلیه. دعوای ما سر چیه؟ دعوای ما به یه معنا دعوای ما سر ماتریالیسمه. آیا انسان صرفاً یک پدیده مادی است یا انسان یه حس روحی، حس ماورایی، حس اینجوری هم داره؟ معلومه این نظام، این کلی داشته باشید. خب توی بحث‌های غربی‌ها این مسئله اینکه من گفتم چند نفر مهمه، کلی اومد خود کنش متقابل توضیح داد به لحاظ جامعه شناسی. مید که نفر بعدی است و خیلی مهمه تو بحث‌های به نظر من، این است که اومد توضیح داد که این کنش متقابله کاملا انتظار میمونه. یعنی چیکار کرد؟ یعنی فکر کنم آقای کربلا خان میگه، حالا دوباره یادم رفت، من چون جمع هم جزدم خوندم هم کتاب رو یادم رفت کدومش جزدم بود کدومش کتابش بود، ولی فکر کنم تو کتابم بود که کار مهمی میت این بود که ما الان گفتیم که توضیح کلی گفت انسان ها پدیده روحی، الان خوندن پدیده روحی هستن که ما با پدیده روحی سر کار داریم برخلاف اشیا. آقای میت میخواد بگه پدیده روحی نیستند، میخواد بگه فرق دارن، کنش متقابل هست، هر آقای کلی درسته ها، اما کلمه روح حذفش کن، بخواد توضیح بده چجوری ما پدیده روحی نیستیم با این حال متفاوتیم، باید با کنش متقابل داریم رفتار میکنیم. معلوم شد؟ این جهتش مهمه که در واقع من قبلا گفتم مهمترین حریف های ما میده توی بحثای در واقع مبنایی انسانشناسیمون. خب یعنی در واقع به تعبیر دیگه ادبیات کولی، تو ادبیات کولی پراگماتیسم کاملا پراگماتیسم نبود، روح هنوز وسط کار بود، اما آقای مید داریم پراگماتیسم رو کاملا روح ازش میندازه بیرون، میگه کاملا من میخوام مادی شرح بدم با رفتارگرایی اجتماعی. خب من در 6 گام حرف آقای مید رو توی این جزء توضیح دادم که به نظرم آقای کنوبلاخ تو همین فضا میره. از این 6 گام اونجایی که برای بحث ما ثمر داره میگم، وگرنه جای توضیحات خاصی مال خود مید هست اوناشو من صرف نظر میکنم. ببینید چی کار میخواد بکنه که کنش متقابل اثر آینسان، اثر آینسان رو ببره تو رفتار حیوانی توضیحش بده.
یک امتدادن.
بله. یعنی کولی اومد اون پراگماتیسم رو تو جامعه شناسی خیلی البته قبلش یه نفر دیگه بود که من دیگه نگفتم، اون نگاه پراگماتیسم رو تو جامعه شناسی جدیش کرد، کنش متقابل رو بازش کرد به لحاظ فلسفی، یعنی من میگم فلسفی ها، یعنی عمق معرفتی داد به کنش متقابل. این کنش متقابل توی توضیح نداد زیمل، اصلا چرا ما هویتمون کنش متقابل، زیمل رو نمیگفت هیچی، اما کولی گفت هویت چیه. حالا مید داره حرف ولی کولی تو توضیحی که دادش بگی خود تاخته میشه، این خود رو یه پدیده روحیه، خود در کنش متقابل داره ساخته میشه، اما خود به مثابه یک پدیده روحی. آقای مید میگه همین حرفای کلی درسته، فقط پدیده روحی نیست. فقط اینو توضیح بده.
چیه
پس؟ هم میخوام توضیح بدم دیگه. ببینید با چه مدلی توضیح میده؟ آقای چیزم اینا رو تلگرافی گفته آقای کنوبلاخ، ولی خیلی نکته دقیقه. میگه مبتنی بر رفتارگرایی. رفتارگرایی من دولت بیرون به شما بگم. ببینید تو روانشناسی، اصلا خود روانشناسی چه فرقی داره با روانپزشکی؟ فکر کردید تو قبیل اشتر روان پزشکی اشتر روان شناسی چه فرق داره؟
روان پزشکی بیشتر دارون
فیزیکیه. ببینید روان پزشکی اون فضای پزشکی است که ماتریالیستیه کلن، از اول گفته روان هم یه چیز فیزیکیه با 4 تا دارو و فیزیک و همون کاری که تو پزشکی میکنی اینا بیار همون کار میکنی. روان شناسی در تو علوم انسانی، روان پزشکی رو تو علوم پزشکی میذارن که علوم پزشکی هنوز که هنوز توضیح علوم طبیعی میذارن. اینا نکات جالب، یا این سگمان رو داشته باشید پزشکی تو زیست شناسی یاد باشه یا علوم انسانی یاد باشه، ببین به یه لحاظ باید تو علوم انسانی باشه، اما الان کجاست؟ تو زیست شناسیه. پزشکی ها تو زیست شناسی هست، روان پزشکی هم تو زیست شناسیه، اما روان شناسی تو علوم انسانی هست، درسته یا نه؟ خب اما تو روان شناسی ها جریان روان شناسی تو علوم انسانی که پوزیتیویستیه، پوزیتیویستی چیکار میخواد بکنه؟ ناخودآگاه پوزیتیویستی برگرده به زیست شناسی دیگه. مهمترین جریان پوزیتیویستی روانشناسی رفتارگرایی. رفتارگرایی خلاصه حرفش چیه؟ میگه آقا جون روان همون رفتار شماست که اسم باشی براش، چیزی فراتر از این ایده هم اصل ایده هم به نظر مال هیومه، نیدم کسی تصریح کنه. هیوم یه مسئله، هیوم حسگرای خیلی محض دیگه، میدونید دیگه شاید اسم هیوم دیگه فیلسوف انگلیسی ایویتیوم، ایشون تجربه گرای محض با همه چیز عقلی مخالفت میکنه از جمله با وجود نفس. بعد میگه بس نفس چیه؟ بس من چی ام؟ من رو چیکار میکنی؟ میگه ما ادراکی حس جوهریاب نداریم دیگه، وقتی حس جوهریاب نداریم من نمیتونم درک کنم، من درکی از من ندارم، همش درک از گرسنگی دارم، درک از تشنگی دارم، درک از خوردن اینا رو دارم، اما درک من کدوم حس شما من درک میکنه؟ چه حس ظاهر چه حس باطن؟ با این دستان رو منم این کار میکنه. بعد میگه پس این معنی چیه که شما داری میگی؟ میگه آقا جون ما این رفتارا رو به هم میشستیم میگیم من، میخوایم راحت بگیم به جای که بگیم گرسنگی بعد سیری شد بعد راه رفت بعد اینها رو یه منی میذاریم که همین رو به هم بچسته، بعد میگیم مثل این آتش گردون، آتش گردون که میچرخونید نگاه میکنید دایره میبینید، دایره در کار نیست، یه نقطه است که دائما داره حرکت میکنه. میگه شما همون میگه فکر کنید یه دایره در کار، در میگه دایره در کار این نقاطه، ما هم یه عالم نقطه ایم، ما این نقاط رو پشت سر هم میبینیم، تعاقب سریعه، فکر کنیم چی. حالا این حرف هیوم مناقشش بمونه، این الگو میخوام بگم من ندارم، منی وجود نداره. حالا این اومده برداشت من اینه که رفتارگراهان هم همین کار دارن میکنن، میگم انسان چیه، روان چیه، میگن روان یه کلمه است که ما برای تسهیل بحثامون درست کردیم، روان یعنی همین مجموعه رفتار رو با هم دیگه، برای من همه چیز روانی شما، روان شناختی شما رو با رفتارهای شما توضیح میدم.
حالا نه، برای خودش روان
جدای
از رفتار دیگه.
نه دیگه، رفتارگراها میگن که روان چیزی جدا از رفتار هست.
بله،
منشأ
رفتارها میشه
روان. اینجوری منشأ نگاه کسی که روان رو قبول دارن. به من نکته اینه، تلقی رفتارگرایی تلقی است که میگه روان یه کلمه است، اسمی است، نومینالیستی هم دیگه، یه اسمی است که شما گذاشتید برای اینکه این رفتار رو کنار هم راحت توضیح بدید.
روان رو قبول داره، مین میخواد یه روحی
معنوی، ایشون با رفتارگرایی ها پیدا وقتی که پیدای روحی عملا یه روحی قبول داره دیگه، یه منی قبول داره. چی؟ چی؟ نکته بینه، حالا آقای مید با کمک رفتارگرایی روانشناسی میخواد حرف کولی رو توضیح بده، بعد ایشون میگه، میگه حواستون باشه اما رفتارگرایی واتسون و اسکینز اینا نیستش که کاملا فردگرایان هستا، اونا میان انسانها رو با رفتارهای فردی شرح میدن. کولی از اول رفت، یعنی در واقع یه رفتارگرایی اجتماعی، چی میگن کولی مید یه رفتارگرایی اجتماعی میخواد شرح بده با کمک رفتارگرای اجتماعی پیدای رویا حرفش کنه. خب چیکار میکنه ایشون؟ ایشون میاد میگه که خب توی فضای روانشناسی، یعنی از روانشناسی کمک داره، میگه تو روانشناسی میگه آقا این روان چیه؟ همون محرک و پاسخه. محرک پاسخ شنیدید دیگه، از حرف این روانشناسی رفتارگراست. یعنی یک کار تکرار میکنی تو فضای محرک و پاسخ. یعنی روانه همین محرک پاسخ هست، چیزی نیستش، هم حیوان این کارو میکنه، حتی اشیاء طبیعی ممکنه این کارو بکنه. خب ایشون میخواد محرک پاسخ رو بکشونه تو فضای طرف مقابل، میگه که میگه محرک و پاسخ، الگوی محرک و پاسخ های چیز الگوی مکانیکی، اما تو انسان الگوی محرک و پاسخ الگوی مکانیکی نیست، هر پاسخ خودش نقطه شروع است برای کنش بعدی. ببین در واقع من اگه بخوام به ترتیب بگم، گام اول این است که رفتار یعنی مجموعه واکنش های موجود زنده در برابر محیط. بعد این مجموعه رفتارهای رفتار که این واکنش های موجود زنده در برابر محیط دو قسمه، یا محیطی که سرکار داره اشیاء طبیعیه یا اشیاء اجتماعیه. حالا ما میخوایم این اجتماعی رو توضیح بدیم که موضوع جامعه شناسی داره هم میخوره. میگه فضا که فضای محرک و پاسخ، اما محرک و پاسخ تو امر اجتماعی یه فرقی با امر طبیعی داره، اونم این است که توی فضای وقتی انسان، یعنی بگه کنش و واکنش، کنش و واکنش انسان که کاملا با لحاظ ذهن دیگریه، این هر نقطهش نقطه شروع از صفره. یعنی چی؟ یعنی حالا من مثاله اون بریش باید تو زنم بیاد تا این مثاله تو توضیح دارم. توی محرک و پاسخ که ببینید، توی محرک و پاسخ یک تکرار مکانیکی دارید، یعنی مثلا شما در میزنید به سگه غذا میدید، مثال معروف دیگه،
پاولو،
زنگ میزنید به سگه غذا میدید، زنگ میزنید به سگه غذا میدید، زنگ، همین، این ربطی به این نداره، این بفهم، این تکرارش به خودی خود اینو تصدیق میکنه. اما توی کنش و واکنش که ما داریم انجام میدیم، اصلا آینستان یادتون باشه، ایشون اصلا آینستان قبول داره، میگه من وقتی میخوام یه رفتاری انجام بدم نگاه به شما میکنم، برای این درسته من دارم واکنش میدم به کار شما، اما واکنش من دوباره از نو دارم تصمیم گیری میکنم روش. این واکنش هایی که ما به هم میدیم کم کم حیث اجتماعی پیدا میکنه، جست رقم میخوره. جست یعنی چی؟ که جست مال حیواناته، فقط انسان هم نیستا. جست یعنی که مثلا یه بار هستش، مثال سادهش، یه بار هستش که شیره میپره خرگوشه رو میخوره، این یه کاره. یه بار هست شیره اول یه قرشی میکنه، یه ادایی در ادایی هست، اما اداست دیگه، ادایی در میاره. این ادایی یعنی میخوام بیام بخورمت. توی مال موش و گربه معروفه، میگن گربه اگر موش همینجور باشه نمیخوردش. من دیدم ها، نمیدید یا نه گربه دنبال موش میکنه. آره، این موشو تا میتونه اذیتش میکنه، یعنی هی میدو دنبالش، نقطه که بعد بگیرتش نمیگیرتش، برش میکنه، یعنی مثلا میره یه ضربه بهش میزنه، این موشه در میره، این داره ادا در میاره دیگه، ادا رو بخوام بگم، یعنی این کنشهاش با واکنش او تنظیمه، اما هر کنش یه حرف جدید داره توش، یه نکته جدید داره، این کنش و واکنش ها کم کم جست رو رقم میزنه. جست یعنی دیگه فقط یه رابطه خاصی که بین این صدا و این سگه نیست، یعنی توی گربه ها و موش ها میدونن گربه ها اینجوری میکنن، موش ها رو میکارو میکنن، فهمی چیجا؟ جست اون رفتار کنش و کنشیست که معنا رو تو دیگری در نظر میگیره و تکرار پذیر رو اشتباهی میشه، معلوم شد؟ خب ایشون میگه حالا این جست ها کم کم بازی جست ها رو رقم میزنه، یعنی یک گام میره بالاتر. بازی جست ها چیه؟ بازی جست ها یعنی مثلا این شیره قررش میکنه، اون خرگوشه هم موش میشه، مثلا این با موش شدنش یعنی منو نخور. شیره که اینجورش یک کار دیگه میکنه، اینشه بازی جست ها، یعنی اینا میدونه این کار رو بکنه، اون کار رو میکنه، اون کار رو بکنه، این یکی کار رو میکنه، این کار رو بکنه، این کار رو میکنه، معلوم شد؟ خب از بازی جست ها ایشون میخواد برسونه بحث به نماد، میخواد توضیح بده نماد از کجا در میاد. نماد عامل مهم معرفته، کنش متقابل نمادین، اسمی که شاگرد میدرو این چیز گوش خوندید نخوندید کنش متقابل نمادین نظری میدرو؟ کنش متقابل نمادین یعنی ما با نمادها داریم کنش برقرار میکنیم، نه با خود رفتارها. میخواد به نماد برسه که مفهوم انتزاعی از جنس معنا، ولی نماد رو تو حقوق ماده ببینه. الان ما میگم که اول اینور نگاه کن، ما خود این معنا چیه؟ معنا هم مادیه، ما یه معنای امر ماورایی دیگه، متافیزیکی، مجرد تجرد داره، تجرد صورت خیالی، تجرد صورت معنا رو اینجوری بگیم دیگه. آقای میر میخواد تقلا کنه بگه این معنا که پدیده روحی در گرو این معناست، یه امر فیزیکاله. خب این بازی جست ها رو الان خورد، بعد تو بازی جست ها نقش جست ها در ارتباط متقابل به تناظر جست ها میانجازد، این تناظر جست ها یعنی در قبال جست من شما این جست رو میگیری، این تناظر جست ها به گفتگوی جست های بردازن، گفتگوی جست ها به بازی جست ها منجر میشه. خب وقتی گفتگوی جست ها بر اثر رفتار متقابل انجام میشود، جست دیگر فقط واکنش به یک محرک نیست، بلکه نشانه یک واکنشه. یعنی چی؟ یعنی که یه بار هستش که این شیره که میاد، اون خرگوشه فرار میکنه، این میشه واکنشش. یه بار شیره که قرنش میکنه، نشانه میفرسته، اون به جای که فرار کنه خودش اینجا جمع میکنه. این فرار کردن نبود، نشانه داد که باشه تو قرار تو زور داری منو نخور، مثلا درستم منظور برسونم؟
الگوهای ثابت
نشانه، کلمه نشانه میخوام، خود نشانه موضوعیت داره، یعنی خود تو نماد برسیم
بحث خود نشانه ها الگوهایی شدن که
از الگوها نشانه در اومد، یعنی بازی جست ها یه الگوی رو رقم زد که مشترک بود، نشانه شد برای من، به جای که واکنش نشون بدم از خودم، نشانه واکنش نشون میدم، به جای که فرار کنم نشون میدم من ترسیدم، تو هر کاری بخوای بکنی بکن، نشان تو میخواستی قدرت خود رو نشون بدی، منم تسلیم تو قدرت رو قبول کردم، نشانه شو برس دادم. خب در نتیجه بازی
این تایید نشان خودش نشانه است دیگه، معناش میشه تایید.
خب برای همین بازی رفتار اجتماعی نه کنش و واکنش، بلکه بازی بین نشانه های واکنشه، یعنی در واقع این یه نشانه میفرسته، اون نشانه دیگه میفرسته، این نشانه تو همین الان توی دعواها رو دیگه طرف اینجوری میکنه، طرف اینجوری میکنه، بعد طرف اینجوری میکنه، همش نشانه دارن میفرستن، هیچ ذره رد و بدل نمیشه، کلی نشانه میگذره تا یه دونه به کنش منجر بشه. خب
نشانه
هم خودش که کنش داره واقعا، این بعدا میرسیم مثلا، حالا میخوام به اینا همینا برسیم فعلا، ولی فعلا شما نشانه رو از کنش نشه جدا کنید تو نگاه اول. خب پس نکته مهم این است که پس آگاهی از معانی این نیست که آگاهی از یک امر انتزاعی باشه، معانی چی هست؟ همین جست هایی که نمایش شدن نشانه شده اند. با نشان دادن واکنش به جای با وقتی یه نکته که رخ میده اصلا تفکر کجا پیدا بشه؟ من یک کاری کرد خیلی تو ماتریالیست قویه دادم. میگه تفکر یعنی چی؟ میگه وقتی که شما کنش هست و واکنش فرصت کاری ندارید، این حمله اون فرار فرصت نیست. اما وقتی که شما به جای کنش نشانه کنش میفرستی، طرف هم به جای واکنش نشانه کنش میفرسته، نشانه میفرسته، شما فرصت داری کنش رو رقم بزنی. همین اینجوری موشن میگیری همینه دیگه، شما داری اینجوری میکنی، خب کجاشو بزنم؟ درست منظور رسونم؟ میگه توی ارسال نشانه واکنش به جای واکنش، بین نشانه و واکنش به معنی وقوع عمل خارجی که باید پاسخ این میبود فاصله افتاد. این فاصله محمل تفکر میشه، یعنی شما بتونید به جای حال این نکانش یک کار دیگه بکنید، مثلا خودتو موش بکنید و یه دفعه پا در زیر پاش مثلا یعنی شما این فرصتی به شما میده این نشانه و واکنش که واکنش دیگه رقم بزنید، فرصت که واکنش چیز دیگه معرفت تو واکنش داره در میاد. خب پس معنا یک امر جوهری نیست بلکه امر فرایندی است، تو این فراینده داره معنا شکل میگیره. حالا میخواد بره مهمترین کار پیدایش زبانه. زبان چجوری تو انسان پیدا شد؟ میگه این کنش متقابل که تو حیوانات وجود داشت، جست ها، بازی جست ها وجود داشت، میرسیم به جست صوتی. ما این جسته که من تا حالا میگفتم به شما جست تصویری بود، اما جست صوتی هم داریم، با صدا میتونم یه نمایش بدم. مثلا طرف داد میزنه، داد میزنه یعنی من عصبانی ام، حیوانه همو شیره قرش میکنه. یه بار اینکه مثلا چهار دست هم میاد جلو یه قرش بره، قرش کردن یک گونه جست دیگه معلومه. میگه فرق جست صوتی با کلی فسفس اونده چه کنی بلکه تا تشنگ پرای کرد. جست صوتی با جست تصویری چیه؟ جست صوتی خود فرستنده هم گیرنده شه. جست تصویری رو فقط شما میگه، من نمیدونم یک کاری انجام میدم شما فقط میگه، ولی وقتی صدای در میاره خودم این صدا رو درک میکنم. خب این باعث قابل که بر تولید کننده هم همون اثری دارد که بر دیگری، برای همین امکان نقش پذیری جست ها و پیدایش نمادها حاصل میشه. یعنی جست معنا را به شکل نشان میدهد که اصولا بر حد یعنی در واقع انجا میره سراغ اسباب. این صوت طبیعی که تو حیوانات هم هست، از صوت طبیعی ما رسیدیم به زبان. یعنی زبان چیه؟ همون اسبابی است که داشتیم نمادگذاری میگردیم. برای همین معناها کلا، این معنایی که تو فضای زبان هست کلن از این بستر جست ها رسیده به ما. همون شد شد شد. خب این در واقع تمام شد دیگه. برای همین هویت روح نتیجه کنش متقابل انسانی است، نه اینکه پدیده روحی داشته باشیم. این جست ها و اینا، ما با این جست ها کم کم هویت یابی میکنیم. هویت یابی نگه من روح دارم، بلکه من این جست ها، این معان نشانه ها رو با خودم برای خودم یک کاسه میکنم، یک کاسه میکنم شما هویت من. شما یه تعداد نشانه رو کاسه میکنید برای خودش هویت شما. پس سبب تبلیغ تعلیم دادن بود.
تقابل نمادین.
کنش متقابل نمادین. برای از مالی دارم. اصلا گلومه شاگردش این اصطلاح رو آورد. ظاهرا خودش اصطلاح نداره. ولی میگه کنش متقابل نمادین. یعنی ما هموار کنش ها کنش متقابله و کنش متقابل ما نمادینه. واقعی نیست. یعنی ما همیشه تو بدن نمادینه. برای این بعد هم گلومر که شهر میده میگه برای همین اصلا شما واکنش ندارید. یعنی تفکیک یک دوستان گفت تفکیک واکنش و نشانه واکنش. همه واکنش شما نشانه واکنشه. یعنی فرار کردن باز یک پیام داره منتقل میکنه. این گونه است که پیام رد و بدل میشود، معنا منتقل میشود. مهمترین ویژگی انسان که انسان از حیوان متمایز کرد که زبانه، امتداد همون جست هاست. من نرسیدم این فیلم رو نیا کنم، تیکه های شده، ولی برخی گفتن این فیلم سیاره میمون ها مبتنی بر ایده میت ساخته شده. دیست فیلم سیاره میمون ها رو من یه تیکه های شدم که مثلا در واقع ظاهرا داستانش اینه که تعداد میمونن، بعد این میمونا با آدم‌ها خلاص ارتباط می‌گیرن، بعد این میمونا خلاص شروع می‌کنن مثل آدم‌ها و بعد آدم‌ها غلط می‌کنن اینا، بعد همش برات میمونا با اشاره و با دست و با اینا با هم دیگه خبر میدن، حرف رو منتقل می‌کنن. که این به نظرم از قوی‌ترین به نظر من در کار کردن قوی‌ترین تئوری‌های در دفاع تلقی دار ببینید که ما همون هیچی از بیرون نمیاد که چون مسئله زبان سنگین‌ترین مسئله بوده برای فضای تفاوت انسان و حیوان. یعنی انسان تمایز بنیادیش تو زبانه.
فقط
با ایما و اشاره است. که این که در واقع ایما و اشاره به جست صوتی تبدیل میشه، جست صوتی تو ایما هم. جست صوتی پتانسیل نداره که زبان رو بسازه. خلاصه نقش بدن اگه خواستید بخونید این است که تمام اینا دلالت طبعیه، باید تو دلالت وضعی رو شرح بدی. زبان قوامش به دلالت وضعی نه دلالت طبعی. اون گیر است این چی؟ چی؟
پنج پس نه
بله مفصله سیاره بیمیم من یه تیکایش بعد که دوستان مطرح کردن گرفتم و نیا کردم یه فرازهای ازش رو نشدم پاملش نیا کنم رفت در چند تا کلیپ من ازش دیدم. خب نیا کنید برای ما کامل داستانش تعریف کنید.
بابا 13 سال
داستان 13 سال اه؟ پس ما نیفید نیا کنیم. خب خب ببینید این تا اینجا حرف مید. حالا نفر بعدی که من انشاءالله برسم اینم بگمش لاغل نمیرسم خودشو بگم ولی لاغل بیسر رو بگم
چی؟ معرفت این خواست بگید که این نماد هاست که معرفت
معرفت چیزی فراتر از این نماد ها و جست ها نیست. یعنی معرفت یه امر واقعی ادراکی مجرد این چیزی که ما داریم میگیم این زمینه این تیکش مهیا کرده اما حالا تا ساختش در واقعیت کار داریم. خب نفر بعدی شوتزه. شوتز مبتنی بر هوسر حرفاشو زده. آقای کنوبل حسین روی چی نگفته؟ یه سه تا جمله از حسین گفته و گفته شوت خواست این کار رو بکنه. من بعد یه مقدار حسین رو برای شما بگم. دوباره حسین هم در حد فهم خودم میگم. خیلی هم ادعا نمی کنم درست فهمیده باشم. شما ببینید ببینید به نظرم درست فهمیدم. به نظر خودم. به نظر خودم اعتبار نداره. شما اینو چک کنید. ولی چیه؟ یعنی اگه حسین رو نفهمیم من حال حسین رو خیلی مختصر میگم تو وقتی باقی مونده که بعدش حالا شوت شما با این دید بخونید دیگه راحت میشه خوند. وگرنه بدون فهم حسین اصلا آدم اولش وارد شوت میشه نمیفهمه بحث داره چی داره میره. ببینید حسین در آخر گفتن آخرین سنگر دفاع از در مقابل نسلی‌گرایی توی فلسفه غرب. یعنی آخرین کسی است که خواست در مقابل موج نسلی‌گرایی وایسه و انصافا هم کار سنگین و قوی انجام داد. در واقع فضایی که بعد از کانت رقم خورد مثلا نو کانتی ها نسبی گرایی رو خیلی تقویت کرد. فروید و نیچه از یه طرف، نمیدونم پوزیتیویست ها با یه مدل دیگری فضای نسبی گرایی رو زمینه هاش رو مهیا کردن، ولی تو علوم طبیعی یه توضیحاتی میدادن. ولی و من گفتم این در مقابل ست جریان فروید و نیچه اثر طبیعت و شاید اینا تو کتاب گفتم چی ببین حسین چیکار کرد که از نسلی‌گرایی در بیاد؟ من خودم اینجوری میگم یا پروسه حسین این بود. برداشت من رو تاکید میکنم برداشت من اینو نمیخوام بگم حتما درسته. کانت چه کار مهمی کرد فلسفه رو از بازی انداخت بیرون؟ کانت توضیحی از ماهیت معرفت داد که معرفت منحصر شد در علمش علم دانش داده تجربی گفتم برای دیگه. یعنی من این ذهنم اینم نومنه هر چی که میاد داده حسی باید بیاد اینجا. داده حسی اگه اعمال مقبول ذهنی بشه روش میشه معرفت، نشه معرفت نمیشه. برای همین فلسفه که فقط اعمال مقبولات رو هم دیگه است به درد نمیخوره. علم شناخت زمانی است که داده حسی داشته باشید. برای همین دانش رو منحصر کرد در علم طبیعی تجربی، علم تجربی. و چون دانش رو منحصر کرد در علم تجربی فلسفه دانش افتاد بیرون. حسین کاری که میکنه میگه اصلا اونی که دانش فلسفه است، علم تجربی فلسفه است، معکوس کار کانت میکنه.
یه بار دیگه
حسین میگه که اساسا فلسفه است که علم تجربیه. این دقیقا معکوس کانت به نظر من. یعنی میگه شما میگه مهمترین دانش اونجاییست که داده تجربی داشته باشید. فقط فلسفه من دارم میگم فقط فلسفه است که داده تجربی داره. چگونه این کارو میکنه؟ یعنی اون الگوش در حد فهم خود من اینه که مهمترین حرفش اون تعبیر اپوخه کردنه. میگه شما میگید مشکلی که اکنون شروع کردید میگید آقا این شما این تلقی فلسفی که شما دارید میگید ما یه معرفت داریم باید مطابق با خارج باشه. حالا بحث میکنیم آقا این خارج هست نیست. این اگه شروع کردید میگه آقا خارج رو اپوخه کن. اپوخه کن یعنی تو پرانتز بذار. این کلمه اپوخه کردن از اصطلاحات معروف چیه؟ یعنی بذار کنار فعلا کاری بهش نداشته باش. یعنی چرا بذار کنار؟ میگه آقا جون شما فعلا نمیدونه خارج هست یا نه دیگه. اون چیزی که نمیدونه از فعلا بحث رو بذار کنار. بریم اونجا که میدونی وایسا. خب ما الان توی این معرفته خود معرفته چیزی دارم دیگه. فقط میخوام ببینم این با عالم خارج مطابق یا نه. میشه مشکل تو این بود دیگه. خب حالا فعلا خارجه رو اپوخش کن. بلش کن. بریم سراغ معرفت. معرفت چیه؟ میگه قوام معرفت به حیث التفاتیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا معرفت نمیشه مگر اینکه درباره چیزی باشه.
معلومه دیگه. یعنی شما نمیدونید، معرفت کتاب نیست، کتاب خودشه. ولی معرفت همواره درباره چیزیه،
متعلق
میخواد، و معرفت بدون متعلق نیست، و اتصال معرفت به متعلق خودش ذاتیشه. اصلا نمیتونه دوتا چیز باشه. یعنی معرفت اگه متعلقش نباشه معرفتی نیست. من گفتم بخوام با ادبیات فلسفه خودمون بگیم، تو فلسفه ما میگیم معلوم به ذات معلوم به عرض میگیم. اون گروه میگه معلوم به ذات عرض بذار کنار، معرفت معلوم به ذات معلوم به ذات هم هست، رسید تموم شد. خب این بلجه داره چیه دیگه؟ یعنی معرفت معلوم به ذاته. خب معلوم این بسترش کجاست؟ اینجا از دیتای کاری میگرد، یه بسترش زیست جهانه. من توی اون یادداشت توی جزوه قبلا گفتم گویی میخواد یه جور کل معرفت رو بکنه علم حضوری، با ادبیات ما بخوایم بگیم ما. یعنی میگه کجا معرفت داری؟ زمانی که علمش رو متعلق، اصلا هر علمی متعلقش داره، و کجاست ما تو ادبیات خودمون علم متعلقش همونجاش هست؟ تو علم حضوریه دیگه. در واقع این گویی داره تفکیک معلوم به ذات و معلوم به عرض رو میگه، این تفکیک بی خودش شما گذاشتی جلوتون. از همینجا شروع کن، معلوم به ذات شروع کن، ببین چی ازش در میاد. میگه خب حالا نگاه کنید این معرفت کجا داره حاصل میشه؟ این ادبیات دیتایی رو بگو تو زیست جهانه،
تو بستر تاریخی شکل
میگیره. هوسر اصرار کنه بستر تاریخی و میبره نسبی گرایی. این اون تیگه نسبی گرایش محل بحثش نیست. خود کلمه زیست جهان، زیست جهان چه کارکرد مهمی برای هوسر داره؟ کارکرد شبیه کارکردی که من گفتم اگه به نظر من اگه هوسر کلمه علم حضوری داشت خیلی مشکل چند. من احساسم اینه که میخواد با ادبیات رایجی که اون اومده جلو نشون بده معرفت خیلی معرفته. میگه نیا کنید معرفت، همین معرفت حیث التفاتیه توی زیست جهان داره حاصل میشه. یعنی معرفت کجاست الان؟ تو زیست جهان منه دیگه. پس این معرفت با حیث التفاتیش تو زیست جهان داره واقعا در اختیار من قرار میده. حرکت به سوی ذات اشیا شعارش اینه. بگه حرکت به جایی که به سمت وجود اشیا بریم، اینجا کلمه وجود و ذات ما افراد کنیم اصل ماهیت این نیست دا. میگم به جایی که به سمت وجود اشیا که آیا این معرفت که من دارم در عالم خارج وجود داره، بلکن وجوده، وجود و ذات تو پرانتز، برو سراغ خودشه ای که داریتش، اینه که داری ذاتش رو تو زیست جهانت بالفعل داری، داریش دیگه. پس با تأمل توی خود متعلق معرفت شما راه به معرفت پیدا کردید، راه به واقع پیدا. واقع همینه، حیث التفاتی داره شما میبره توی افق واقع. معرفت رو باید در این آگاهی پیدا کرد. پس اساسا معرفت من به هر چیزیست که اون نکته که گفتم انتظار توی حسیل بود، کی بود؟ حسیل، فکر کنم حسیل میگه نیا کنید، ولی وقتی ما بخواهم تو ذهنمون سامان بدیم با هر چیزی که تو زیست جهان مواجه میشیم، سریع اشیاء رو طبقه بندی میکنیم. یعنی الان من یه دیوار میبینم، میگم دیوار، چرا گفتم دیوار؟ خب میدونستم بگم سفید، میدونستم بگم سمتری، میدونستم بگم سفت. این شیعی که مقابل منه انواع میلیون ها ویژگی داره، من توی میلیون ها ویژگی دست میذارم، یه ویژگیشو باید دسته میکنم و با این ویژگی این رو تو ذخیره ذهنی خودم نگه میدارم. پس در واقع همه اشیا با معرفت من و معرفت که من دارم قالب میندازم روش قالب گیری میشن. دیوار چرا دیوار شد؟ چون من بهش گفتم دیوار. وگرنه من میتونستم به دیوار بگم مثلا صخره، میتونستم یه چیز دیگه بگم. برای همین این حیث التفاتی که توی معرفت هست، این است که تعین داره میده به اون متعلق معرفتش. پس من میشم به یه معنا همه امور عالم رو من دارم تعین هایی میدم تو زیست جهان خودم. خب این زیست جهان، البته این حالا بحث اجتماعی من دارم، یعنی ناخودآگاه میخوام برم تو بحث اجتماعیش، برای حواس خودم مدیریت کنم که از چیز جلوتر نرم. آگاهی در الان حضور داره. تو اپوخ کردم باشه به ترتیبش میگفتم بهتر بود. میگم من میخوام هر پیشفرزی که منجر به خروج از آگاهی بشه بپریزم. اپوخه کردن، من از جهان خارج فعلا میذارم کنار، من درباره آینده حرف نمیزنم، من درباره گذشته حرف نمیزنم، چون گذشته و آینده الان من بهش دسترسی ندارم. من آگاهیم الان آگاهیه. خب حالا میرم سراغ آگاهی الان که در الان حضور داره. میگه شما درباره آینده و گذشته حرف زدید، نظریه پردازی میکنید، آگاهی ندارید. آگاهی اونجاییست که الان آگاهی باشد. این تلقی که خود را در یک جهان واقعی میبینه که از خارج از واسه اولین نقطه خروج از آگاهی است، این همانی اشیا ناظر به آگاهی من است. اگر
پس اشیا تو این مقدار توضیح وابسته به آگاهی منن. چجوری وابسته به آگاهی منن؟ گفتم آگاهی همواره آگاهی ازه، اینا رو که گفتم. پس تزدیسی هم با حیث التفاتیه. پس همه اشیای جهان جهان من و متعلق آگاهی من. بعد اینجا یه اشکال خیلی سنگینی برای حسین پیش میاد. اون این است که خب این حرف رو مادام که انسان‌های دیگری نباشن حرف تمامه. همه چرا این شده اند؟ چون من اینها رو این کردم. من دیوار رو دیوار کردم. من میز و میز گفتم میز شد. وگرنه من میتونستم چیز دیگه به این بگم. معلومه؟ یعنی منم که این حیثیت و این طبقه بندی روی این قرار دارم، اینو اینجوری چیز کردم. اما وقتی من به انسان دیگه میرسم، من شماها رو شما کردم یا شما هم یه نفس آگاهی هستید مثل من. اشکال معلوم شد؟ یعنی اگر من با آگاهی خودم دارم اشیاء رو تعیین میدم، آگاهی های دیگری که در عالم هستن اونا چی هم؟ اونا خودشون یه آگاهی هم که من تعیین شدم یا خودش آگاهی در مقابل من؟ این معضلی رو تو حسل ایجاد کرده که چیکار کنیم؟ شوت دقیقا روی معضل وای میسته. از این معضل میاد کاملا این ادبیات حسل که میخواست از نسبیگری در بیاره دوباره 100% نسبیگرایانش میکنه. من این چند دقیقه بخوام بگم ایشون هیچ گفتم فکر کنم اینا بشه گفتش که چی؟ حسل میخواد بگه خلاصه این معرفت مطلقه قطعیه. من خودت گفت اگه علم حضوری بگی شما همه معرفت رو از جنس علم حضوری ببینید دیگه نسبیگرا نیستید که. منتها مشکلتون اونجاست که دیگری میاد وسط کار. خود دستفرمان نمیخوام بگم موفق بود یا نه پروژهش، ولی میخوام دستفرمانش دستفرمانی بود که بره از نسبیگرای در بیاد. میگه شما در روی این امکنه حرف زنید، در روی اینکه میدونه حرف بزنید. واقعیت ها واقعیت ها واسه من هست، اما همه واقعیت ها قطعی هست. آگاهی من به نمو قطعی اشیا رو دریافت کرده. حالا این اشکال میگیریم بهش، نگفتم حتما موفق شد. حالا نسبیگرش بین انسان مختلف کنه، خدا آدم قطعی میشه دیگه. خب همون گیره شد، گفتم گیره. مستر این است که آگاهی دیگری کیه؟ دیگه در قانون چیه؟ این دعوا میشه الان میاد نمیشه گفتن چی گفتن شد برات میاد شما نیا کنه این داشم تو انگل نمیشه بدم ولی این کلاس همون دعوا هم مسئله حضور گیرید مسئله من مسئله جواب شده برات. آقای شوت چیکار کرد تو این وسط؟ شوت اومدش، من خلاصه پروژه‌شو میگم، اومد این زیست جهان رو کاملا تاریخی کرد، کاملا تو فضای کنش متقابل دید زیست جهان جایی است که نه فقط من توش دست میبرم، دیگری هم توش دست میبره. دیگری رو خیلی پررنگ کرد. با این پررنگ کردن دیگری، این واقعیت متعلق حیث التفاتی شدش یه امر کاملا سیال که دائما در حال تغییره. من یه نکته ها دادم گفتم خوب بفهم اوسته. ببینید شما عالم خارج در حال تغییره دیگه، یه آبی جایی، ولی شما هر مطلبی که عالم خارج دارید فیکسش کردید. حسین میگه من فیکسه کجا اومد؟ اونی که شما میز میشناسید چیزی که ذهن شما میزش کرده. ایشون در واقع میخوام بگم همونجا که شما داری میگی ذهن من میزش کرده، اساسا یعنی کاری که شوت میکنه میگه امتداد میده ها، یعنی میده های طرف میگیره، بعد میگه زیستشان رو جدی بگیر، زیستشان با حرف شوت جدی بگیری. این سیالیت شدید حتی تو متعلق آگاهی من داره پیاده میشه. باید متعلق آگاهی من زیستشان نیست که دائما داره عوض میشه. این اون نکته اصلی شوت رو طالب بخواد ایشالا بخواد نمیم بگی حال دارید برم الان در قشه حال ندارید بگم شوت رو به ندید کلا ها داره سید میکشه حالا ایشالا من بس نه جلسه بعد سعی میکنم شوت رو تا آخره گفتم دو جلسه طول بکشه چون اگرم بگم با ساخته شوی نمیرسم بگم شوت در واقع مسیر گفتم شوت سرش با ساخته شوی واقع یه پله است. اون میگه که واقعیت اجتماعی چیز این کلمه حالا آقای چیز تعبیر میکنه یعنی نکته که حالا برنامه شوت همچنان حوزه علوم طبیعی و طبیعیات رو مستقل میدونه، میگه اونجا میشه شناخت پیدا کرد، اما تو حوزه اجتماع این سه تا یکی میشن، واقعیت جامعه و معرفت. برگر و لاکمن نشون دادن که هیچ جایی از این مصون نمیمونه، همه جای یکی میشن. حالا من فقط ان شاء الله جلسه از شوت رو میگم ساخته اشتباهی هم میگم. اگر رسیدیم که وارد بحثی بعدی میشیم. السلام علیکم و رحمت الله.